بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والعظمة لأهل التقوى، ثم الصلاة والسلام على رسول الله محمد المصطفى.
اللهم صل على
محمد وعلى آله وعلى الله الطيبين الطاهرين المعصومين. وعرض سلام و ادب خدمت اساتید محترم و حضار گرامی، فضلای حاضر در دومین پیشنشست همایش ملی فلسفه کلام که در این جلسه با عنوان علم کلام آسیب‌ها و بایسته‌ها در خدمت دو استاد بزرگوار حضرت مدت الاسلام و المسلمین حاج آقای سبحانی ریاست محترم بنیاد امامت و مدت الاسلام و المسلمین استاد جبرئیلی عضو هیئت علمی پژوهشان فرهنگ و اندیشه اسلامی هستیم. امیدواریم که توشه خوب و لازم رو برای عقایدمون و همچنین برای این وقتی که صرف میکنیم به دست بیاریم. من قبل اینکه سوالات رو از اساتید بزرگوار بپرسم و جلسه شروع بشه، عرض بکنم که این پیشنشست ها برای همایش ملی فلسفه کلام هست که انشاءالله اول آذر ماه در پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه برگزار خواهد شد. جلسه بعدی این پیشنشست هم سه‌شنبه انشاءالله بعد نماز مذهب‌العشا در مرکز تخصصی علم کلام پردیسان مؤسسه منصابه با ارائه استاد بزرگوار قدس الاسلام و المسلمین حاج آقای جبرئیلی استاد برینچکار و استاد خسروفنا برگزار میشه که انشاءالله باز هم برای دوستان انشاءالله پیامش ارسال خواهد شد. اما در این جلسه علم کلام آسیب ها و بایسته ها، من اجازه میخوام از البته اجازه که میخوام دستور خود استاد حضرت استاد جبرئیلی بودش که من انشاءالله سوال اول رو از محضر استاد بزرگوار استاد فوقانی بپرسم و انشاءالله تو زمان 10 دقیقه استاد انشاءالله جواب و عنایت بفرماین و جنبندی بشن. جناب استاد فوقانی، سوال اول همین از شما این هست که وضعیت دانش کلام رو در سالهای اخیر نسبت به گذشته چگونه ارزیابی میکنید؟ یک تفکری وجود داره و بعضی معتقدن که با وجود فلسفه به عنوان یک علم دیگه نیازی به دانش کلام نیست. نظر مبارک حضرت عالی چیست؟
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم
صل علی محمد سیما بقیت الله فی الارضین اجر الله تعالی برزو شریف. عرض سلام و خیر مقدم داریم خدمت حضار محترم و خداوند رو شاکریم که خدمت سروران محترم هستیم و امیدواریم که این بحث با حضور جناب استاد جبرئیلی گامی رو در جهت احیا و نوسازی دانش کلام برداشت. من به اختصار اگر بخوام عرض کنم، باید وضعیت امروز دانش کلام رو با یک نگاهی به گذشته تاریخی این دانش مورد بررسی قرار بدم. به صورت مختصر علم کلام در طول تاریخ سه کارویژه اصلی داشته. این سه کارویژه اختصاصی به کلام دارد و ادعای ما این است که هیچ دانش دیگری عهده‌دار این وظایف نمیتونه باشه. و در طول تاریخ میزانی که علم کلام این نیازها رو برطرف کردش، زمینه های توسعه معرفت دینی و جامعه دینی رو فراهم کرده، اونجایی که کلام پا پس کشیده و احیانا به افول گراییده، این کارویژه ها هم زمین مانده و به تبع جامعه ایمانی دچار مشکل شد. این سه ویژگی یک و این کار ویژه یکی تبیین مفاهیم بنیادین دینی و اسلامی بود. اگر کسی تاریخ کلام را از آغاز بررسی کنه می داند که از همون قرن نخستین پاره از مفاهیم و مسئله های بنیادین رویاروی جامعه دینی قرار گرفت. سؤال از مفهوم ایمان، مفهوم کفر، مقولاتی مانند امامت و خلافت، مفهوم قدر، جهت، سرنوشت انسان و امثال اینها همه سوالاتی بود که در حوزه اسلامی مطرح شد. تنها دانش و نخستین دانشی که به این مفاهیم به صورت معقول پرداخت و تبیین نظری و عقلانی اونها را انجام داد و سوالهای جامعه ایمانی رو در این خصوص پاسخ داد، علم کلام. کاریجه دوم این بود که دانش کلام در مقابل اندیشه های رقیب یک تنه ایستاد. از زمانی که تفکرهای الهادی وارد جهان اسلام شد، زنادقه، صابئه، اندیشه های رقیب مانند مسیحیت، مانیگری و امثال اینها، تا موقعی که جریان های رقیب مذهبی پیش آمد، نگاه‌های درون اسلامی پدید آمد، این دانش کلام بود که سنگربان اندیشه های اسلامی و تبیینگر و دفاعگر این عقاید. کاریجه سوم این است که دانش کلام پیش نیازهای سایر دانش ها را هم تأمین می کرد. مبادی و مفاهیمی که ما در دانش فقه، اخلاق و سایر حوزه های معرفت داشتیم در نقطه آخر و در سکوی آخر این کلام بود که به اونها پاسخ می داد. این هم بحث مفصلی است که اساسا چارچوب های معرفت فقهی ما، معرفت اخلاقی ما همه برگرفته از دانش کلام هست و جز دانش کلام هم نمی تواند این نیاز رو برآورده کند. این سه کار ویژه، حالا اینکه این انحصارا در کلام هست و حتی فلسفه نمیتواند به این نیازها پاسخ بده، یه داستان دیگری دارم، من فرصت کردم در ادامه بحث خواهم گفت. معتقدیم تنها دانش کلام در اینجا نقش ایفا میکنه و در طول قرون گذشته از آغاز تا کنون هم این سنگر بر عهده علم کلام بوده. غیر از دو قرن اخیر که به تدریج خواهم گفت فلسفه در میدان برخی از این مواضع آمده و توفیقی هم نداشته بدون کلام به این نیاز پاسخ بده، دانش کلام در اینجا به صورت انحصاری و یک و تنها این وظیفه رو گفته داشت. عواملی سبب شده که در طول دو قرن گذشته علم کلام دچار افول بشه، هم در جایگاه متکلمان در جامعه دینی نقطه ضعفی پدید آمده و ساحت کلام و متکلمان در جامعه مسلمین پایین آمده و هم به لحاظ دانشی نقش کلام و جایگاه کلام در منظومه دانش‌های اسلامی دچار افت و در واقع کمبینی شد. سؤال این است که چه عواملی سبب این افول شده و این افول در چه ناحیه‌ای بوده؟ در بحث بعدی به تفصیل بیشتری به این نقص‌ها و کمبودها خواهیم پرداخت. حالا میخوام بگم عواملی که سبب شده ما امروز کلام رو نه آنچنان که در مثلا ده قرن گذشته پیش از این دو قرن میدیدیم، چرا دانش کلام به این وضعیت دچار شد. به اختصار میخوام عرض کنم دو عامل، یکی عامل بیرونی و دیگری عامل درونی، سبب اصلی این افت و کاستی و افول شد. عامل بیرونی رقبایی هستند که به تدریج ادعا کردند که ما جایگزین علم کلام هستیم و کم کم آمدند فضای حضور علم کلام رو تنگ کردند. اگر بخوام اینها رو شمارش کنم، چهار جریان مهم در دو قرن گذشته به عنوان رقیبان علم کلام حضور پیدا کردن و سعی کردن ایفای نقش کنن. یک فلسفه بود. فلسفه همینطور که میدانیم در نخستین قرون اسلامی در حاشیه جامعه اسلامی قرار داد، اساسا در منظومه علوم دینی برشمرده نمیشد، به اصطلاح از علوم وارداتی یا علوم دخیله شمرده میشد. از قرن چهارم و پنجم به تدریج پاره از مسلمان چه در نهضت اشعریگری یا برخی از معتزله و سپستر در امامیه تلاش کردند دانش فلسفه رو وارد حوزه کلام کنند. حضور دانش فلسفه در کلام در آغاز بیشتر نقش مساعدت و همراهی و تعامل بود. و اگر بخوام خیلی دقیق‌تر بگم، نگاه مسلمان به فلسفه نگاه خدمت و خادمی بود. گمان می‌کردند که فیلسوفان و سخنان فلسفی اینها به عنوان پایه‌هایی می‌تونه باشه که بر اون پایه‌ها و بر اون پل‌ها می‌توان اندیشه دینی رو ساخت و سوار کرد. از حدود قرن نهم و دهم به تدریج فیلسوفان و فلسفه نه به عنوان خادمان یا همکاران کلام، بلکه به تدریج به عنوان رقیبان دانش کلام وارد صحنه شدند. و از قرن یازدهم و دوازدهم داعیه جایگزینی علم کلام رو می‌باشد. این دسته اول از رقیبان. دومین رقیب جدی کلام در دوران معاصر عرفان بود. عرفان تا قرن هشتم چندان داعیه نظریه پردازی و اندیشه پردازی نداشت. از قرن هشتم به تدریج عرفان نظری با سامانه علمی و عقلی وارد جهان اسلام شد. تدریج این اداره کرد که من دو نیاز اساسی انسان رو پاسخ میدم، هم نیازهای درونی اون رو پاسخ میدم و اون رو یک آرامش درونی میرسونم و هم در حوزه عقلانی و ذهنی میتوانم همون پرسش هایی که مسلمان و فیلسوفان رو پاسخ میدادن من هم پاسخ مناسب بدم. حضور فلسفه در منظومه دانشهای اسلامی به تدریج جا رو برای کلام تنگ کرد. داستان تعامل میان کلام و عرفان یک داستان بلندی است که جلسه مستقل میخواد. دیدم اونجا سخن بگیم چگونه مسلمان دست دراز کردن در یک نقطه‌ای از تاریخ و تلاش کردن عرفان رو به خدمت دانش کلام بیارن، با توفیق همراه شد یا با عدم توفیق. این داستان رابطه بین کلام و عرفان است. رقیب سوم در دوره معاصر فلسفه های مدرن بودند. همونطوری که عزیزان می دانند از عصر روشنگری با فلسفه دکارت در حوزه عقل‌گرایی و هیوم در حوزه تجربه‌گرایی به تدریج فلسفه های غربی وارد جهان اسلام شد، ترجمه شد، تفسیرهای مختلف پذیرفت و کم کم تفسیرهای فیلسوفان غربی به عنوان یک جایگزین برای تفسیر دینی اسلامی تلقی شد. تاریخ او رو میشه هم در جهان شیعی هم در جهان سنی دنبال کرد که چگونه این فلسفه ها آمدن و نقش ایفا کردن. آخرین دستاورد این نهله ها همون چیزی بود که ما به عنوان فلسفه دین ازش یاد میکنیم. میدانیم فلسفه دین یا کلام جدید به معنای دقیق کلمه هم در شاخه مادرن تئولوژی هم در شاخه نیو تئولوژی اینها به گونه ای وارد جهان اسلام شد. اون که ما در دوره معاصر از دستاوردهای عقلانی غرب در جهان اسلام داشتیم، فلسفه های جدید و نتایج فلسفه های جدید عملا کار مکلمان ما رو با مشکل مواجه کرد. از مشکلاتی سخن خواهم بود. و چهارمین رقیب دانش‌های مدرن بودند. اگر دوستان مقداری تاریخ تعامل میان علم و دین رو در جهان اسلام دنبال کرده باشند می‌دانند حتی در دنیای غرب در عصر رنسانس به خصوص در قرن 18 و 19 یکی از مدعیان بزرگ الهیات مذهبی و دینی خود علم جدید بود. در حوزه علوم طبیعی میخواد به اختصار بحث یاد کنم، در حوزه علوم طبیعی از زمانی که فیزیک به یک مجموع قواعد طبیعی‌گر نسبت به جهان رسید، بسیاری داعیه الهیات رو از ضرور دانش طبیعی برداشتن و معتقد بودن که یه با آمدن فیزیک جدید ما نیازمند به فلسفه و الهیات نیستیم، قوانین نیوتن میتونه همه مسئله های ما رو در حوزه های بنیادی پاسخ بده. این تبدیل شده فلسفه طبیعی و فلسفه فیزیک محور که دوستان میدن. در حوزه علوم انسانی از زمان که آگوستون در قرن 19 با نظریه جامعه شناختی خودش پایان دین و فلسفه رو اعلام کرد و معتقد بود که دیگه عصر فلسفه و دین تمام شده و عصر انسان رسیده، باز ما شاهد ظهور دانش‌های جدید جامعه شناختی و روان شناختی به عنوان بدیل کلام بودیم. این رقبای بیرونی بود. از درون هم چرا که این دیگه توضیح نمیدم در وقت بعد دنبال میکنیم، عوامل درونی انحطاط و افول علم کلام هم کم نبودند. مواضعی از بین متکلمان، نقدهایی و کاستیهایی در درون دانش کلام سبب شد که به تدریج اون ابهت و حیوانه علم کلام و نقش و بنیادسازیهای کلامی به تدریج افول پیدا کنه. این دو عامل، عامل بیرونی و عامل درونی، وضعیت دانش کلام رو به اونجایی رسوند که ما امروز هستیم، که متکلمان به کلام عملا اون نقش اصلی و برجسته خودش نداره، دانش های ادعای رقابت یا جایگزینی می کنن. اما اینکه آیا چنین ادعایی و چنین جایگزینی تمام هست یا نیست، این در ادامه بحث بهش خواهیم پرداخت. و پاسخمون این است، همه دانش ها جای خودشون رو دارن، اما هیچ چیزی جایگزین الهیات دینی نخواهد شد. این تجربه تاریخ همین رو نشون داد. علی‌رغم وجود اندیشه ها و دانش های مختلف در دنیای غرب که یک کلکسیون و نمایشگاه اندیشه و مکتب سازی بوده، هنوز الهیات مسیحی در حوزه دین ورزی حرف اول رو میزنه و هیچ بدیلی هنوز پیدا نکرده. در دنیای اسلام هم به همینطور خواهد بود.
با تشکر از خانم دکتر خوشحال از این حاضر جمعه می من سوال رو برای اینکه ذهن دوستان دوباره برگرده به سوال تکرار کنم، وضعیت دانش کلام با توجه به اوجی که داشته و اوج سالهای اخیرش و اینکه بعضیا معتقدن فلسفه جایگزین هستن، نیازی به دانش کلام نیست.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته و سلام و شما بخیر و از مادر و احترام خدمت همه سرداران رسولان برادران گرامی و خواهران رسولان و اساتید بزرگوار خدمت دکتر فیضان شهدی کرمی در مقبل استاد ارجمند و چشم اسلام و رسول دوستان سبحانی باشم. خب خدا رو شکرم و دوستان میدونند که به جماعت مختلف و خیلی از به تنسل شده بکنم علاقه مندم و ارادت دارم مثل رو باقع سبحانی علاقه یه مضاعف به جهات مختلف احتمالا شاید خدا از آقا هم به این نقطه شاید آن داشته باشد. جناب آقای محمد ببخشید زر کنم یعنی جناب آقای سمیعی دوستان یک به یک چند ما آشتاری میکنم دوستان از نفتر و آنو برد نیستم به نام چشمت مختص میکنم. قبل از این که این درسه خیلی خوبه آقای سمیعی چند تا خوش داره، یک خوش میشینی که با طبقه ها متوجه نخواهد که کار ما میشین و همچنان که متوجه نخواهد که کار ما میشین به کمال کار ما تقدیم افزوده میشه. خیلی خوبه برای ما. نکته دوم، بالاخره محصولات اونقدر گفته بشود تا بالاخره یک این داد به جایی برسد. من که اینقدر بیان نداشته مقدمه، ولی مجموعه یه وقتی خدمت شما با معظم و رفعه رسیدیم در دهه 80 که اون موقع تازه به خود را یادتون باشه، من سه فیضی درس ها رو رو کاغذ نوشته بودم، دیوار زده بودم شماره به اصول چی 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 تفسیر فلسفه و آخرم دو تا کلام بعد به خدمت آقا و بحث شد و صحبت شد در این جلسات خاص، بعد دم شد هر چی حرف کرد. خب اونو که حرف رو دوست رو برد بکنم همی رو بکنم آقا ما از حوزه و مدیریت تشکر میکنیم، این لیست رو که زدن ما هم دیدان متاسفانه از خوشبختانه خیلی تفاده میکنم ذاتیه همیشون این شما میتونی و آخر به دست کلامم ایشون همون خیلی خدا رو شکر کنید همین دوتا هست خیلی خوبه الحمدلله مردی پیش آقایی ها قبول دارم یه علم کلامی هم هست خیلی خوبه که خیلی خوبه بعد بلدی رو خیلی واقعا دوستان چه همه رحمت تابستان کجا درست مسجد سرمان اون موقع من خیلی بعد با اصلا نفر الان رو سه بعد با آقایی هم اصلا مستع امیر المومنین درست با آقا اونجا چی میاد مگه میشه مثلا سال بود فریبانه این مسته کن مسته بعدشون فرمود که کار کنید مقاومت کنید تلاش کنید که انشاءالله بهتر شما الان به بالا دیدید واقعا سرماس خیلی خوب شده در سا خیلی بهتر شد من زده بینید که صحبت ها بود جمعه با سناراتی واقعا داره هم برای ما طلبه هست هم برای داره هم برای فضلی بغضه هم برای داره هم شاید هم شاید برای منظورین و حقاتی هم ببخشید این مقدم آتن خوز میشید خوز میخوام سوال برادر از شما دام پول کرش حتی به همین سوال نکاتی که استاد از شما دام فرمودن سه تا کار میشه گرفتیم به کلام به نظر من یک جزء مسلمات باشه من خاطر خوشه خیلی 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 خوب و خوش پیام و خوش این هر گفتن که من چند بلد نیستم مورد سیاه داری تبیین مفاهیم و پیشنیاز تمیل پیشنیاز دیگر دانشتا و ایستادن در مقابله با هم خیلی خوب ما ممنونیم چون بعضیا کلام رو میگن کلام علم به پاریز به زور شد میاد اون نقش تبیین ما خیلی خسته میکنم باید واقعا ناراحت میشم بینیم دل ناراحت میشم بعد میگم بابا اگر الان امام صادق علیه السلام رو یک روز داد نه فضای مجازی بود هیچی هم نبود ما بر مردم اعتقادات انسان بود خب میتونم دیگه چی آسه بله دکتر درست اتفاقا این دغدغه‌مندی متکلمی بود که سینه صفت کردن ممکنه بعد دکتر استفاده نکردن آفرین به اینا مرما بودن همون حدیث ماشین علما و شیعت نا خوب هم ایستادن و صفحان رو به همون داخل را بود و ما هم واقعا باید هر چی زنی سرست این که علاقه می سرش جناب میشون نمیدن عوامل من همون اطراده ها از نخواه تمرس میکنم عوامل اطلاع خیلی خوب همین نمیش از صفی مثل این که اون حیمنه قرن چهار و پنج نفره زمان شیخ مفتی فقیه متکلم و متکلم فقیه این تأثیر میخواهی واقعا چه داری چاری نیست حالا سوالی خیلی علمی هست کنم ولی من همون توان خودم طلب نیستم که خود این چه هم هست بزنم یه وقتی فکر از یک کتاب که میشید بود خیلی نگاهت داره این هر چی کتاب ضد دین و ضد خدا و ضد هر چی میخواد هست هر چی رساله توضیح کنه مسائل هم میخواد یعنی افرادی که اون آمده بود رسالشون به این هم رساله داره مشتر من میرفتم بعد یک کاری خوب کرد بود من میشناختم میرفتم بردم این چه پس زود هم میگن خیلی معتر شده می کنم یه بحثی مصرحه در بحثی که اونجان مصرحه همی بحثایی که اون موقع من بلد نبودم این بحثای عمل هستن و چی و چی و چی در آه بعد آقا من از خودم آقا شبست پرسن نشونست دوا بده از امام جمعه پرسن نشونست گفتن خب این خیلی نشونست خب من هم نمیتونم دوا بدم و رو پرسنی چی قوم زن کردن نفسونستن دفتر مراجع نفسونه کتا بیا بسته کن من هم که نوالا بپرس یه خیلی مطلب ساده ای بود که شرار امتی حل خسا بعد از امام زمان به اون نارشی این امام زاده ما این حد به کارک شد حالا جابه سرزا خیلی راحتی هم در اون بگذاری تو این طورم اینه اونجا همین قصر خوده گفتن کجایی شیخ مفتی که از ساری و شمال و مازندران و صداش چجا خراسان و همه استفتاعات کلامی برات می نوشتن از بغداد جواب میدادیم، ولی امروز در کنار دو ساعت تا هم راه یک نفر گیز و گور اینجا اونجا اینجا نسوده که جواب یک ساعت در خطره اینه که میگیم کلام دشار بوده دشار آسیده خون یه خود بیت یک کف جامعه را بشه فقط هم خیلی بحثای انتظاری هم بده هم خیلی خوبه نمونه هم همین بچه خدا هم دست آمد و بیرونیت با منم به اون بیان خودم که حتما بیانیشون بهتره من نوشتم آسیب‌های درونی و آسیب‌های بیرونی مثلا چند آسیب بیرونی اضافه میکنم که استاد ارجمندم یا وقتشون خدا نکرد یا قرضهشون این طلب قبلی هم اونا رو فهمیدن من معتقدم چند عامل هم موجب شد که کلام ما افت بکنه و از جمله حالا آسیب به همین عوامل افول و افت در همین عوامل خدمت سربلان هم هر زمان هم هرز میکنم که بیونی اون عامل سیاسی داشت که این عامل سیاسی هم در همون عکس اهمه تا بعدش تأثیر گذار بود چقدر متکلمین ما رو با بلاخره دیدید مشکلی کردن محدود کردن از اون رفت میشم یعنی معتل میشم چون بخش این صرف عامل مختصر میگم عامل اجتماعی هم من معتقدم هست در اون اجتماع به گونه از متکلمه جرأت نمیکنه صلاح نمیدانه صریحا بیاد موضع بگیره چون ممکنه قانون را بندازه یعنی این رفت همه باهای و سفری که میشه که بیاد با تو بلن ما بلن بگرد آقای مطلی واقعا خب نفر آقا انقلاب و شهادت و دفاعی که بزرگان نمیشه کرده پس اون در این حالا رسی عامل اجتماعی به گمانان ما در دوره های مختلف خصوصا در همین دو قرنی که از آقامش عنایت داشتن هم همیشه تاریخ و همین دو قلب رو من نمیده های مستندت میشم به گمانم در بحبود من باید که اصابادی و کلامی این تأثیر نبود عامل فرهنگی دومین عامل است که بعد از عامل سیاسی سومین عامل است که من عنوان شدم عامل فرهنگی نمونه های در عامل فرهنگی رو میدم یک به نوزیت فرهنگ و هرچی حوزن به نفر شد قطعا از کلام ها نمونه همیشه سالی هم خوصان از سفرگی شروع شد سان مقام مردم رهبری هم از کسانی که خوب مستقل نداری بین چیز به آسیب ها پرداخته میشه عوامل آسیب ها رو ازش در آورد از این بیانات پراکنده ایشان هست حالا وقت اسمان به طور خواب بگم ولی مهوری شده میخوام مرتبه دستانی فرمان در دوران سفرگی رو دشتری ناخر شدیم چون حکومت دار شدیم خیال ما راحت شد یک حکومت دست کنید از قبل شد حکومت نداشتیم یا خود حکومت داشت خود رو از اونو مشخصه الان چون حکومت داری باید تکلیف اجرایات تحل کنیم اجرایات هم بیشتر سرده چی داره آقا سرده یک فرقی داره لذا حوزه ها و آلمان اینا اومدن به سراغ این مقادش به فرق اصول و اون مقادش کلامی نه کمبرش بعد عامل دوم من اینو قبول دارم با این کاملا ممکنه با سوال موافق نباشم تأثیر پذیری از فلسفه هم یه قدری کلام ما رو دچار آسیب و آفت کرد اما که استاد از اون برادر از اون مزاج جمالی فهمیدن سوال شروع که هر جمعی هستی او چه با فلسفه یا دو کلامی من نشیدم با بهش فرس منظرم کسی بگوید ما فقط فلسفه بخونیم کلامی رو من ندیدم علامه طباطبایی که فیلسوف دوازده مرحوم یازده برا زحمت کشیده نوشته به دوازده به تقصیر ما هست که ما در جای خودش آسیب آوردن حوزه به دایمهایه رو کاری کرده خیلی از ما طلبا مرحله دوازده نمیکنیم یعنی تمام دغدغه علامه این یازده مرحله مقدم میشه برای مرحله دوازده ولایت به معنای اخر خب میرسی موجه نرسیده تطلیق ایستان میزنیم من اولا به گمانم حالا زهان نامه بگن من نشیدم با این صلاحات کسی رو میاد روز فلسفه کافی است اینا که میشه میفرمان آیت الله روزوه سبحانی خواهی استاد ارجمند خواهی ربانی و گلپایبانی و خیلی های دیگه من اصلا نشیدم اینا بگم که بله این بزرگوارت معتقد هستن کلام باید با آموزه های فلسفی برای فهم بهتر آموزه های اعتقادی ما نیاز به مبادی و مبانی فلسفه داریم هم کاری که فاضل نصیر انجام داد. وقتی هم به مدار سرد و آقونه نداره استفاده بالا قد میشه. و این تقصیل خدیری از فرصده یا خلاصه حیلنی فرصده یا قدر من موافقم که مثلا این کار تا حدی انجام شد. بله من در نوشتم این رویکردهای برخورد تخریبی رویکردهای رقیب هم اونا آمدن کلام را حد کردن و هم گاهی اوقات ما درگیر با اینا شدیم. هر دو این فعل و انفعالات موجب شد کلام مقداری کمتر بشه. من تو صاحب شده نکرده میدونم فعل مقدمات رو کشیدیم که بگم و اگرستم یه هم بعدم بفرمود از کنم نوکی دیگه هم که من مرتبط ما جا آسیده در دو قرن اخیر اتفاقا این که ما نشنستیم با دنیا هم دوانی بکنیم. ویژه که شیخ مفید بود که با دنیا هم دوان بود ما نشنستیم. بله شما دیدید یه سرقرن سنده کتاب برده تو شیعه نوشتن چه کتابی تونه سنده رو در جای خوش فاحت بنشنه مرحوم آل کاشب و مدا هست به شیعه تو مرسونه یه اشکالی در بوده قوم اشکال اصفهان هست که نجف نداره فاحت شما نمیتونیم الان متاسفانه نه با عربها میتونیم زبان تفاصل درستش باشیم نه با انگلیسی ها میتونی زبان تخواه این نقص استفاده استفاده من به همین از اون موقع موجود شد که کلام اسلامی خوشبود و ساده و خوشبود شاده رو جمع بکنه این حوالی روش دست دادم باز اگر نقصه بود سر خدمت شد کنم ببخشید اگر دیار صحبت کردن بود خلاص بسیار متشکرم. خب
کار بزرگوار آنهای جفهندی اگر برای جنبندی بیان جانن جوابی به مسائلی که خود ما مطرح کردن اگر مطلبی دارید که فقط تو پنج دقیقه هاتون کم بشه که به سوالات دیگه هم بپرسیم اگر نیست من سوال بعدی ان شاء الله
نه حالا در زمین خواهم گفت. ببینید حالا بحث عوامل اجتماعی و سیاسی رو جامعه جمهوری فرمودن درسته اونها هم هست به نظرم عامل اصلی نیست یعنی سیاست همونطوری که گاه مانع بوده برای فرقه‌های از مسلمین اما معین و مددکار کلام هم بوده. به اتفاقا تقریبا تمام حکومت ها نیازمند یک بنیاد های معرفتی بودند و غالبا هم به مسلمان توسط بودند. اگر یک گروهی رو بیرون میرونداخت اما یک گروهی دیگه از مسلمان رو به یاری فرا میخوندند. البته عامل های اجتماعی و فرهنگی هم به صورت خاص وجود داره. من فکر کنم محوریت فقه و اصول در دوره معاصر تا حدود زیادی معلول هست تا علت یعنی شاید اون نکات که بعداً خواهیم گفت از کاستی ها و آسیب های علم کلام سبب شده که ظهور و بروز معرفتی و اعتقادی هم نباشه. خب البته این هم هست در حال نیازمندی به فقه به عنوان یک دانش و کاربردی و ضرورت هایی که گاه فقه ایجاد میکنه اثر رو بر کلام هم کم کرده. اما نکته مهمی که بخوام یاد بیارم به نظرم در بحث بعدیمون مهم هست این است که آیا الهیات بالمعنی الاخر همون کلام است و میتواند جای گزین این کلام بشه یا نه. ادعا بر این است که نه و اساسا میخوام در بحث بعد عرض کنم و در قبل هم منظورم همین بود که وقتی رقابت فیلسوفان با مسلمان در بحث کارویژه اعتقادات شروع شد اتفاق داستان در این بود که بسیاری گمان میکردن که اگر ما الهیات بالمعنی الاخر در فلسفه داریم اینها دیگه از ابن کلام کفایت میکنه. خب اینو معتقد نیستیم. معتقد الهیات بالمعنی الاخر محدودیت هایی داره. اولا محدودیت های روش شناختی داره که نمیتواند بسیاری از مسئله های کلامی رو پاسخ بده. محدودیت در ناحیه موضوع داره، احکام وجود ما و وجود رو میخواد بررسی کنه و لوازم اون. بسیاری از موضوعات معرفتی اعتقادی بیرون از این قلمرو میفته و مسائل دیگر که حالا بهش خواهم پرداخت. اتفاقا سخن در همین است که آیا ما میتوانیم به الهیات فیلسوفانه بسنده کنیم و الهیات کلامی رو کنار بگذاریم. معتقدم خیلی ها مدعی اینن و ممکنه بعضی ها به صراحت بگن و بعضی ها نگن. امروز در حوزه خیلی ها هستن که معتقدن وقتی ما فلسفه رو میخونیم به الهیات رو میدونیم ما را بس. ما از همین ناحیه میتوانیم به همه سوالات اعتقادی پاسخ بدیم مثلا دیگه چرا مسلمان افشاد که اینجا حضور دارن، چرا تشکر آوردن، اینا دیگه دورشون گذشته. نه، من معتقدم داستان خیلی جدی تر از این حرف هاست و بیش از اون که باید مقصر اکتی رو در بین فریان جستجو کنیم و در بین اهل معقول واقعا بگردیم و ببینیم چه نامهربانی ها و ناروایی های نسبت به دانش کلام شده. من در بخش بعد این رو باز خواهم کرد و خواهم گفت که از این ناحیه، و البته خواهم گفت که چرا فلسفه هم باید باشه، اما جایگاه فلسفه این نیست. فلسفه ساحت و جایگاهی دارد که اگر به کار خودش بپردازد و درست عمل کنه متکلمان هم بهره مند میشن، اما وقتی که این مرزها به هم میریزه و فیلسوفان جای متکلمان و گاه متکلمان جای فیلسوفان میگیرن، ما بیشتر مشکلاتی میشیم که از جمله هم روشن باشه.
تشکر. من چون سوال اول رو از استاد بزرگوار آقای صبحانی پرسیدم، سوال دوم رو از حضرت استاد آقای جبرائیلی میپرسم. حالا انشاءالله آخر سر یک جمع‌بندی از مطالب در حد خیلی خلاصه اگر نیاز شد اگر وقت بود ارائه خواهیم کرد. یک مطلبی قبل از سوال هم دوستان انشاءالله درگاه رو برای حضار محترم انشاءالله پخش میکنند، اگر سوالی هم بود انتهای جلسه پرسش‌وپاسخ هم هست انشاءالله. و جواب فرمایید مزایا و ضعف‌های علم کلام در وضعیت کنونی، این به نظر شما کدوم هست؟ چه مطالبی رو می‌فرمایید؟
چه واقعی در چهل پنجه از پلخی رو خواهی بشنم اون پشت استفاده علاقت می کنم رازمی خیلیم به تفکرمون خیلی بشنده، ولی قدر ما شناسی ندارد بکنیم آسان فاخر و خوبی انصافتن در حوزه نظر فکرمیش در حوزه قوم در حوزه های دیگه شاید بکنم حسن دوبیان اینا قوم شما یه دیرشی میده آقایون در منبر و در تلویزیون و شخصی و معمم و غیر معمم و همه از همه آثاره میکنم بگید آقای مصطفی داده دو تا تغییر اما دو چیز ببخشید از همه آثاره ها تغییر آقای مصطفی رو ما در نظر بگید دو چیز خیلی دست ماده شد یکی خدای جلو از هر کسی ماده آزه به این هست این یه چیزی که اتفاقا حق زنیست نمیدونم جناب آقای سبحانی تخصص بیشتر باید از آقای شیخ مفید و دیگران هر کسی جا رفت میکردن یا تحت دادن و کتاب بنویسن و در مدرسه امروز خب میبینیم در حوزه خودمون کتاب باشه به همه چیز میرسه گلدان حوزه هم هست چاپ حوزه هم هست هیچ این یکی است که اتفاقا نه چند روز مدرس و استاد شاید دیدی که امروز ما در حوزه داریم البته الحمدلله جدیدا جبران شده به برکت همون خدمات کارالعاده شروع کرد و آجنال صبحانی و استاد ارجمند مهندس آجنال ربانی منفرگان و دیگران زحمت کشیدن نفع تخصصی کلام کرد و ما و آسان محمدی و آجان صندقی و بعض دوستان ادبی اونجا بودیم و چه مکان حفظ و ناظر استاد مندونه کمبود مدرس و استاد شکست و میدونی که بگذه پس در مدارس این هست فقط یک کلامه باید به گفته بشه هم آقایی که مدنیگه اصول فبو فقط اونم یه آموز احوالی هم میشه حالا این آقا درس خونده کتاب دیده شده کتاب دیده این هم آسیب دوم است که من اتفاقا در دوران ماست در دانشگاه به شهر ریزم دیدی من تو کلاس خودم میبینم ولی میگم بلاخا میگم من واقعا میگم باید برم دست خونده ها بروستم که پایدرده اونا سبت آقا که با دست این آقا میشینه خوشیه ای اون با کدوم از نبا کدوم دانش با کدوم استاد با کدوم کدا این هم چیره با خود اشکال دیگه که داشتیم هر شده تا حدی به نظر من هر شده داری باز باید بیشتر کار کنیم دور شدن از مطول و نصول دیگه آقا بگو خوابش میده بعد میگه باز باید یاد نباشیش دور شدن از مطول و نصول دیگه اما قبول دارم خیلی خوب شده کتاب آیت الله روزنه سبحانی هر الهیات هر آقا در کتابه و سنت و نه استاد مطلب دیدم با معاصرات دیدید یا خود متن کتاب رو دیدید چقدر زیبا از آقا میاد کبرا سهرا میگه کبرا آی قرآن سهرا آی قرآن یعنی آی قرآن نسبت اینا رو یا به نمونه های زیاد این کار رو کار کردیم کار خوبه ولی هنوز من معتقدم این دور شدن از مطلوب به نصوص دینی هنوز آسیب به ما داده باید جدیتر کار کنیم یک دور استفاده است واقعا بیاییم با بر اساس این مطلوب به نصوص دینی منظورم قرآن و سنت هست انجام بدیم ولی من با عرض مدارات اعتمادم اینه که در این مطلوب به نصوص دینی ما باید داده های فلسفی رو هم برم باشیم قواعد و موانع فلسفی رو هم برم باشیم من فلسفه را علم به ذاتی به این امضا تبیرم چیزه نمیدونم من اگه کلام رو با همه باید در خدمت اعتقادات باشیم فلسفه هم فلسفه است که در خدمت اعتقادات باشه اگه فلسفه با اعتقادم نفرازت و فلسفه به درد میخواد هر بزرگواری که میخواهد بگوید مگر این که اون من نفهمم اون بگه نه این فلسفه که من میگه بسان بین مرد آموزه هاست تو نمیفهمی این وقت ولی این فلسفه رو خودش باشه خب فهم و دیده تبن و حاشانی که صدران زیاد نهم می کنند در اصوال از دیدی و دیدی اشکال دیگه که ما امروز یک کمی داریم دوری از واقعیت های حیات اجتماعی سفر را بشتر از آشان با مخدم استفاده داشت بالاخره مشکل خواهران ببخشید مشکل پیرزن پیرمرد دختر پسر از اون ما داریم اتفاقا اعتقادات از چیزه دیگه حال صابون دارش اعتقادات چون بچه سا متولد بشه نمیگم که نماز و روزه و نمیگم و اشهد ان لا اله الا الله اون از الله خواهد بگیم وقتی هم میمیریم اونجا میگم چی همون تقدیری که منو میخونم من تو در از جده یک چیزه که با تیل خاطر میرم میخونم تقدیر هم باید بشه خیلی برای خدا دارم تقدیر داره بیا میگونستم از باید ترجمات رو بگیم مردم چه میدن سوزی چی هستی چی هستی خاکش هست میدیدن در خدا بعد در ماهد واقع شش بلی متاسم نه چه ایستی شیخ مفیده کارا رو چند رو شرط دادم نمونه هاش که بگوید مسائل شیخ مسائلی که داره چی داره چی داره نمونه هاش رو دیدن دوری از واقعیت حیات شما کارا بست داده خدمت شما عرض بکنم که برخورد این فعالی گاهی اوقات هم رو متاسفانه بدینم بیدید مفید ها دید شیخ صدوق یا خود اون بیانیه شیخ صدر به نظر شیخ مفید اون بیانیه اگر بخواد مانیفست بشه، بیانیه شیعه بشه، ممکن مشکل ایجاد بکنه، علاوه به علاقه و ارادتی نباشه. صدر بستاد رو پیدا بوده، مفید درمو بوده، صدر سفر تو مشروع بزاد اون جلسه تر حدیث بشه. این چه میشن استادانی؟ حالا دو سبحانی میگن، ظاهرا که نیست.
نه فکر کنم این حال اون باید کشتی رو تو باید کشتی رو سفر تو فوش دیده
و از اتقادات درش کن من این رو تحصیل میکنم بعدم دیدی در همون صحب النبی در رساله داره از مفید پشتنه مفید میگه اون مردی که ایتونه نام هم میبرد زار جواز شد زار جواز شد خیلی باید بود ولی متاسفانه ما هم روز بسیار شدنی ما هم با عبد مدرد برون پیدا نمی کنن احتیاج میکنن حالا نمونه زیادی هم با آخرین مورد اشاره بکنه حالا فقدان میتونه آموزش من بهش حرف دارم پرسن کار خوبی از کردم شده ولی هست و همون انشاءات و جریان های درونی ها بالاخره امروز تفتیشی نمیگه فیلسوف خانوی نمیگه یوسی کدری این نمیگه اونا این نمیگه کنم از مردم واقعا هیچ میشه که نداریم یک سخنی بودی که اون سخن دو هفته اول و آخر دور میخوام به واسه بیاد در هر دو دمستان از نوستایی
شما من یه نقطه رو بگم من کار خودم میکنم اصلا من اگه من نگم بدون فرصت وجود میشه بخور میشه بگم البان نخونه حجای صبحانی انشاءالله راجع به همین مطلبی که از دوستات بایی فرمودن مزایا و ضعف های علمی کلام در ادامه صحبت های دوستات بایی تلقی کنم.
خب حالا در باب مزایا صحبت کردیم، من عرض کردم سه کار ویژه برای دانش کلام حداقل وجود داره که اینها بدیل ناپذیره، یعنی هیچ دانش دیگری نمیتونه این سه ویژگی رو داشته باشه و این خلأ رو جبران کنه. به آسیب هم که میپردازیم همونطور که جناب استاد فرمودن غرضمون این نیست که انکار کنیم مزایا و راههای رفته رو، اما میخوام به یه نقطه توجه کنیم و اون نقطه این است که در دوره معاصر هرچه زمان گذشته مسئله های اعتقادی و بنیادی پررنگتر شده و حساس‌تر. شما اگر فرض کنید جامعه مثلا 200 سال گذشته رو همین جامعه شیعی خودمون در نظر بگیرید، در اون دوره تاریخی اکثر مردم حالا فوده های اجتماعی پرسش ها کن پرسش های عملی بود، اما هر شما جلوتر آمدیم تحصیلات بالاتر رفته، رقبا و اندیشه های دیگران در جامعه ما آمده، روز به روز این سوالات شبهات اعتقادی پررنگتر شده. پا به پای این توسعه مباحث اعتقادی و سوالات و ابهامات و بالا رفتن سطح تحصیلات، کلام ما نتوانسته وارد این عرصه ها بشه و این نیازها رو پاسخ بده. شاید اگر امروز ما میبینیم در هر گوشه این کشور یه گروهی، یه جریانی، یک فرقه ایجاد میشه و ادعا میکنه که مثلا داره به مباحث اسلامی میپردازه، اگر هم فکر فرمودن مدعیان فراوان شدن همه فکر میکنن که ما میتوانیم به سوالات اعتقادی پاسخ بدیم، یه دلیل عمدش این است که بنیه دانش کلام ما کم شده، متخصصان در این زمینه در واقع حضور جدی ندارن، توی جامعه نیستن، درگیر شرایط فکری نیستن. خب طبیعتاً دیگرانی هستن، نیاز هم هست، در حال وقت نیاز بود دکان و دستگاه هم فراوان میشه و هر کسی خودش رو در صدد پاسخگویی قرار میده. ببینید وقتی ما الان امروز از باز از آسیب سخن میگیم، نگاه به آینده داریم، وضعیت موجود خودمون رو مناسب نمیدونیم، حالا به تعبیر های پاتولوژی میخوام ببینیم این وضعیت تن معرفت کلامی ما دچار بیماری های آسیب های کمبود های شده که اینها رو باید جبران کنیم، درمان کنیم. اگر درمان نکنیم به تدریج همین ظرفیت و موجودمون رو از دست خواهیم داد. معلوم نیست در رقابت با جریان های شونا روز به روز دارن خودش رو نوسازه می کنن، روز دارن حرفای جدید، تئوری های تازه، مبانی در واقع غیر دینی رو دارن به بازار میارن، بعد اینجا ما فکر کنیم میتوانیم بر داشته های گذشته همون تکیه کنیم و به همه نیاز هم پاسخ بدیم. سخن در این است که کلام امروزین ما برای روز آمد شدن، برای نوسازی متناسب با زمان، نیازمند بازاندیشی و اصلاح. من در طول سالهای گذشته هم تو چون برحال در دهه اخری من عرصه بوده به گمانم 8 آسیب جدی علم کلام ما داره. البته هر کدام از اینها میتواند ریشه هایی داشته باشه و میتواند فروعی پیدا بکنه. البته حال اگر قرار باشد از اون در آسیب هایی که فرمودم نام ببرین که خیلی میشه، بیش از اینها میشه. من بیشتر حالا اون مواردی رو میگم که فکر میکنم بنیادی تر و اساسی تر و شاید برقی از اشکالاتی هم که مطرح شد میتواند ریشش در این موارد باشه. حالا البته ممکن فرصت نکنیم برای که سوال جوابی هم اینجا حضورشون برحال خیلا موضوع نشون ما با دفاع کنیم، از این 8 چند محورش رو به اختصار یاد میکنم. نقطه اول این است که دانش کلام همونطوری که خودش هر چشمه دانش‌های دیگر هست، چارچوب و مبادی علوم اسلامی رو می‌سازه، اما خودش نیازمند به یک دانش‌های پایه‌ای هست که اون رو تقویت کنه. مهمترین پایه‌هایی که ما در علم کلام بهش نیاز داریم همون چیزی که به عنوان مبانی عقلی، مبانی محض عقلی ازش یاد می‌کنیم. در گذشته های دور دوستان می دانند از ایب لطیف و کلام یاد می کردند قبل از که فلسفه وارد جهان اسلام و جهان حداقل کلام بشه، می گفتن کلام دو بخش دارد، لطیف و کلام و جلیل و کلام. لطیف و کلام همین مبادی عقلی عام بود، جلیل و کلام خود مبادی کلامی بود. از قرن 5 و 6 که به تدریج فلسفه وارد شد، لطیف الکلام رو بیشتر مسلمان خودشون می پرداختند، مثلا معتزله بانیان این مجموعه بودن. بعدن از قرن 5 و 6 که به تدریج فلسفه آمد، امور عامه فلسفی آمد جای لطیف الکلام رو گرفت. پس ببینید ما در علم کلام چون می خواهیم بحثی معقول در باب اعتقادات انجام بدیم، حتما باید پایه‌های عقلانی بحثمون رو روشن کنیم. گاهی اوقات بعضی دوستان اشتباه میکنن، میگن آقا این لزوما مثلا یک مجموعه قواعد خاصی، میگیم نه، متناسب با موضوع و مسئله این مبانی میتونه متفاوت باشه. ممکنه مبادیش از فیزیک بیاد، ممکنه بعضی از مبادی از علم زیست‌شناسی بیاد، ممکن بعضی از مبادی از همین متافیزیک بیاد، معرفت‌شناسی بیاد. انحصار به یک دانش خاصی نداره، اما در نهایت یک الهیدان، یک متکلم همیشه برای معقول سازی باید به مبانی عقلی قابل قبول و قابل فهم برای همه بپردازه. حالا چه اتفاقی در تاریخ کلام افتاده؟ ما در دوره نخست متناسب با ظرفیت عقلی قرون نخستین اسلامی یه لطیف الکلام داشت. بعد احساس کردیم بعضی از اینها پاسخگو نیست. فیلسوفان دستگاه آماده ای رو ارائه دادن، ما هم آوردیم در مقدمه تجرید و اعتقاد به کشف المراد بگینیم. تمام اون چیزی در فلسفه مشروع بود خلاصش رو آوردیم، گفتیم از این هم ما بر این اساس کلام رو میسازیم. سوال این است که آیا در دوره معاصر مبادی عقلی موجود در امور عامه فلسفی یا لطیف الکلام گذشته می تواند در عقلانی سازی گزاره های دینی ما رو مدد برسونه یا نه؟ اینجا یه بحث خیلی مفصل است. اولا پاره از این مبادی که نام امور عامه فلسفی یا الهیات بالمعنی العام می گیره در طول تاریخ ثابت شده است که اینها نادرست یا غلطن، عقلانی نیستن یا ضعف دارن، شمول لازم رو ندارن. ما این تلاش فیلسوفان این تلاش رو نکردند و تقریبا تعبد ورزیدن به این مبادی و گویا فکر می‌کردن اگر اینها رو بخوان رها کنند
کل دنیای فلسفه رو باید باش خدافزی کرد، متکلمان هم با تمسک به اونها تلاشی برای اصلاح او نکردن. نمیگم تلاشی نکردن، فلجمه کار کردن، با قاعده الواحد مقابله کردن، با قاعده اشیاء مانند مقابله کردن، تلقیت علت معلول رو نپذیرفتن، بحث موردی کردن در بحث جوهر و عرض. عزیزان میدانن علی رغم که امور عامه فلسفی آمد، اما متکلمان بعد از کاظم باز در مقابل تعریف جوهر و عرض فیلسوفان مقاومت کردن. همچنان جوهر فرد را کسان مانده علامه هلی گفتن مقاومت فیل جمله بود، اما بازسازی هم صورت نگرفت. ممکن یکی از کاستی های امروز ما این است، نیازمند به یک دستگاه عقلانی شسته‌رفته مبتنی بر عقلانیت متناسب با نیازهای امروز و پرسش‌های امروز هستیم. دستگاه عقلانی فلسفی برآمده از فلسفه مشا امروز دیگه پاسخگوی نیازهای متکلمان الهیات در مواجهه با جریان‌های رقیب و برای تبیین عقلانی کافی نیست. این موضوع یک است که باید افراطیت بنشینن ضعف‌های این مبادی رو روشن بکنن، نیازمندی های دانش کلام با توجه به این مکاتب رقیب، حرفایی که اونا زدن نشون بدن. دیگه مفهوم جوهر عربی که ما در فلسفه میخونیم و چند قاعده مهم بر اون بنا کردیم، دیگه امروز با پیشرفت دانش فیزیک بی‌معناست و و و اینا باید تجدید نظر بشه. ما نیازمند به یک مبادی عام عقلانی داریم. یک بیرون جایی فلسفه من اجاز کنم یک کسانی نگم تا ما میگیم قاعده کذا در فلسفه مورد انتقاد و عقلانی مخالف با فلسفه پس یه اخباری نه، ما اعتقادمون به این است اتفاقا جایگاه فلسفه اینجاست. اگر فلسفه باید در دانش‌های اسلامی قدر ببیند، اونجایی که میاد مبادی عقلانی رو دائم در این تنور اندیشه ورزی پالایش میده، اندیشه های ناب عقلانی رو ارائه میکنه. لازم نیست فیلسوفان وارد بشن و موضوعات دینی رو با ابزارهای عقلانی محض پاسخ بدن، امکان پذیر نیست. این هم باید یه موضوع جفته دیگه. کار ویژه الهیات دینی نمیتواند واسپاری به دانشی بشود که اساسش تبیین مبادی عقلانی است. فیلسوفان کار خودشون رو باید بکنن، متکلمان هم باید کار خودشون بکنن. فیلسوفان باید مبادی عقلانی رو دائم متناسب با دستاوردهای عقلی و علمی پالایش بدن. متکلمان باید از این ذخیره به نفع تبیین‌های درست و دقیق کلام استفاده کنن. این یک ضعف جدی است و ما تا اینجا رو حل نکنیم، نه فلسفه ما رشد می‌کنه نه کلام ما. امروز کلام ما رشد نمی‌کنه چون اثر فلسفه است، فلسفه ما رشد نمی‌کنه چون اثر کلام. اگر این دو تا از هم جدا بشن و هر کدام با متدولوژی خودشون کار ویژه خودشون انجام بدن، هم فلسفه در حوزه رشد می‌کنه در جهان اسلام و هم کلام. این نکته دوم این است که کلام ما به پرسش‌های سهمگینی که در دوران مدرن در مقابل دین اسلام، در تشیع، در مقابل شیعه به وجود آمده خیلی اهتمام نکرده. یعنی مسلمان ما که میگم خیلی اهتمام نکرده، اون فرمایشات استاد رو میپذیرم. نقش مسلمان بزرگ معاصر کسان مانده علامه طباطبایی، شهید مطهری، شهید و دیگران و دیگران رو باید بعد دانش، و اونها سهم بلندی دارن. اما اینا هیچ کدام در مقابل دستگاه سازی جریان رقیب کفایت نمی کنه. ما امروز نمی توانیم از الهیاتی سخن بگیم که از درون این مجموعه برآمده باشه. قدرها و رحمتها به جای خود، اما ما با یه دانش مواجهیم. امروز ما در مقابل تفکرهای اومانیستی، تفکرهایی که مبتنی بر سکولاریز بنیاد شده، تقریبا عقلگرای مدرن رو ما کمتر میشناسیم. نمیدانیم واقعا جریان تجربه گرایی جدید با حوزه معرفت دینی ما چه میکنه؟ اگر ما این روز نمیتونیم در مقابل نسل جوانمون پاسخ بدیم، اگر اعتراض میکنیم که وقتی دانشجوی ما وارد دانشگاه متدین میشه بعد از 4 سال که فیزیک و جامعه شناسی و روانشناسی میخونه اعتقاداتش تضعیف میشه، دلیلش اینه کلام ما درس معارفی که ما اون ساعت قبل و بعد بدیم هیچ نسبتی با این سوالات نداره. یه دستگاه از طبیل معارف درست کردیم، یه دیر اونجا مشغول کردیم، کتاب می نویسیم، خوبه که پایه های اعتقادی می دیم، اما این به این پرسش های اعتقادی ندارد. این هم موضوع جلسه دیگه. کلام باید ابزارم یک بر اساس بنیادهای عقلانی تجربی تاریخی جدید بنا بشود، دستاوردهای جدید رو قدر بدانیم، روش شناسی های مناسب باید به خدمت بیاد و نقطه دوم باید به پرسش ها توجه کنیم. نقطه این سوم این ساختار دانش کلام ما کهنه و کلیشه‌ای است. باز به اختصار از عنوان موضوع جلسه، ما تصورمون این است که کلام ساختارش و باببندیش توقیفی تعبدی است. این نیست. تاریخ کلام به ما میگوید درست است کلام از یک ساختار درونی حقیقی برخورداره، اما اون که در دانش سازی کلام به کار گرفته شده اصول دین پنج تا اصول مذهب و اصول دین است تو تاریخ دائما مختلف بوده. در دوره معاصر کسانی مانند مثلا شهید صدر آمد تحت عنوان المرسل و رسول و رساله تفسیر معنی جدید، قدمای ما این جور دیگر تفسیر می‌کرد. مرحوم آقای مطهری در جهان بینی اسلامی یک ساختار جدید داد. جناب استاد نسوا شکل دیگری در مجموعه معارف قرآن در 10 بخش تقسیم کردن. اون یه تقسیم بندی فعالیه. ما در ساختار خیلی کلیشه‌ای شدیم. من یه نکته اینجا دارم، اینو میگم تمام میکنم. ما نیازمند به تحول در ایجاد مناسبات جدید توی معارف هستیم. مرحوم آقای مطهری از انسان شروع میکنه. من میتونه یه محور باشه. ممکن کسان ایراد بگیرن یه نوع نگاه اومانیستیه، ولی من اینو قبول ندارم. کلام کارش مواجهه تبیینگری روشنگری است. اگه زمانی احساس کنی که از یک ادبیات جدید با یه ساختار جدید میتواند حرف رو بزنه، در واقع هیچ مانعی نداره. اینجا من یک اصطلاحی دارم، یک جایی هم توضیح دادم. ما در دانش کلام نیازمند زبان ترجمه هستیم و بتوانیم معارفمون رو با زبانهای مختلف ترجمه کنیم. ما امروز در دنیا فلسفه کودک و نوجوان دارم، با کودک کار فلسفی میکنم، برای جوانان فلسفه دارم. چرا ما کلاممون زبان ترجمه برای اقشار مختلف؟ ما زبان ترجمه با دشوه ملحد، بازه ملحد یه جوری حرف بزن، با یک مسیحی با یک کلام و الهیات مشابه سخنی در اون مایه یکید، اما ساختار سازی کلام لزوماً بر اساس یک سری اصول و مفاهیم و ادبیات مشخص باشد. نقطه سوم روش شناسی است. از هر کدوم از اینها دیگر وقت آزد بود. نقطه چهارم روش شناسی است. روش شناسی کلام از آغاز یک روش شناسی چند ضلعی است. به اصطلاح امروز میگن چند روشی، پلی‌متدیک. ما دانش ها دو دست هست، بعضی دانش ها یک روشی هست، بعضی دانش ها چند روشی هست. علم کلام دانشی چند روشی است. در حوزه مبادی عقلانی محض از روش های عقلی محض استفاده میکنه. یه مسائل ما داریم کاملا تجربیه، پاره موضوعات اعتقادی ما جنبه اجتماعی داره، تاریخی داره. یکی از مصیبت‌های دوران معاصر کلام ما این است که ما مفتون و مقهور دستگاه فلسفی عقلانی محض شدیم. اول تصور کردیم که فلسفه منحصر فقط در همین دستگاه متافیزیکی مرسومه که اینطور نیست. در اونجا فکر کردیم که فقط باید عقلانی سخن بگیم، یعنی با دستگاه انتزاعی صحبت بگیم. باید بحث مفصلی داریم، من این هفته و در دانشگاه فردوسی بحثم همینه دیگه، ادامه نمیدم. به دستگاه فلسفی ما، معرفت شناسی فلسفی موجود ما دچار آسیب‌های جدی است. تا دوستان که میخوان موضوع مراجعه کنن، اصلا خود این دستگاه معرفت شناسی فلسفی از تفسیری که ما از یقین ارائه میدیم، از مبادی برهانی که درست میکنیم، اصلا انگارمون نسبت معرفت، معرفت علم و حضوری و وصولی، این باید از نو بازسازی بشه. این پاسخگو نیست، این نه عقلانی است، نه هماهنگ است به لحاظ درونی. من کار به فیلسوفان و فلسفه ندارم، فیلسوفان کار خودشون میکنن، ما نقد میکنیم اگر دوست داشتن میپذیرن. ما در علم کلام نمیتوانیم به این دستگاه معرفت شناسی قناعت کنیم. باید بگیم معرفت شناسی کلام، معرفت شناسی ناظر به نیازهایی که یک انسان مؤمن داره. مقهور شدن به این دستگاه معرفت شناسی، من فرض میگیرم کاملا درست، هیچ نقصی نداره، این معرفت شناسی فلسفی فقط بعد از گذاران پاسخ میده. ما امروز بعد از فوتوشاپ تاریخیه. چرا حوزه علمیه ما نمیتواند در مقابل شبهات تاریخی که علانه سالهاست با فکر و اندیشه ما داره درگیر پاسخ بده؟ ما اصلا متدولوژی تاریخی بلد نیستیم. بسیاری از پرسش‌های ما پرسش‌های تجربه دانش‌شناختی هست. چرا متکلمان ما نمیتونن به گزاره‌های تجربی دینی و شبهات پاسخ بدن؟ چرا ما هنوز فروید در مورد فروید یه نقد جدی نداریم؟ چرا متکلمان ما تحولات مربوط به حوزه ژنتیک رو دنبال نمی‌کنن؟ مسئله تکامل و تضاد میان نظریه تکامل و حوزه مطالعات قرآنی هنوز بی پاسخ مونده. ها؟ چرا؟ چون متکلمان ما فکر میکنن اگر ما معرفت شناسی فلسفی عقلانی داشته باشیم و اون یقین به معنی اخص رو بتونیم پیدا کنیم، به همه چیز پاسخ بدیم. نه آقا، هر متدولوژی نتایج خودش رو داره. علم کلام ما باید علم به لحاظ روش شناسی روزآمد باشه. چرا ما در حوزه فهم متون دینی مفهوم یک نظریه هرمنوتیک هستیم؟ چرا متکلمان ما هرمنوتیک نمیخونن و نمیدانن بسیاری از نهضت‌های هرمنوتیک اتفاقا به سود معرفت دینی است؟ چرا معناشناسی و سمنتیک معاصر رو هیچ کدوم از متکلمان ما نمیدانن و نمیدانن که ما معناشناسی معاصر بسیاری از شبهات قبل و بعد رو بشه پاسخ داد؟ نسبیت فهم رو در حوزه دین میشه پاسخ داد؟ چرا؟ چرا؟ چون ما در حوزه متدولوژی متکلمان اسیر یک الگوی یک انگاری شدن برای حل مسئله خاص. این حوزه چهارم. حوزه پنجم، غلبه رویکرد جدلی و غفلت از درون مایه های بلند معارف دینی کتاب و سنت. پس استاد به خوبی اشاره کردم، من یه زاویه دیگه هم توضیح میدم. ببینید گاهی اوقات کلام متهم میکنن به این کلام جدلی است، فیلسوفان معمولاً میگن یه معنای از جدلی بودن هم میگن که غلطه، میگن متکلمان کارتون جدلی، یعنی همش مشهورات و مقبولات به کار میبرن، اینا چه کار مبادی برهان ندارن که، اینا دوباره یقین نیستن، دوباره اقناع مخاطب. من به کلی رو رد نمی کنم، اما کلیاتش هم قبول ندارم، اصلا قبول ندارم. معتقدم متکلمان در بعضی از بحث ها اتفاقا از مبادی عقلانی استفاده میکنن، تبیین عقلانی میکنن، اصلا بحث اقناع نیست. این فرموده جناب استاد جبری به خوبی فرموده، یه اتهام بزرگه. شما متکلمان فقط میخوان دفاع کنن، یه چیزی منتظر، یه چیزی سوژه اوسته، یک پنجه روش بیاندازن. کدوم این دور بوده؟ این تاریخ کلام ماست. این معنا از جدل نادرسته. یه تعریفی که فیلسوف کرده، این مبادی مبادی برهانه، این مبادی مبادی مشهورات و مقبولات، این هم جدله. من تقصیر مجرد قبول هم به این معنا جدلی نیست، به یه معنای دیگری جدلیست. به چه معنا؟ کلام ما تولدش در نقطه تماس با جریان‌های رقیب بوده. غیر از دوران اول که متکلمان درگیر تبیین مفاهیم بودند، به تدریج جهان اسلام تبدیل شد به مواجهه‌های دینی و مذهبی. دیگه من این داستانش لازمه که اینجا در محضر اساتید به شما بزرگان محضران عرض کنم. فتوحات به سرعت گسترش پیدا کرد. فتوحات سبب شد که فرق مختلف و اندیشمندان مختلف وارد جهان اسلام بشن. به سرعت پرسش های سهمگین به داخل پایتخت جهان اسلام آمد. مسلمان مسلح شدن در مقابل ایستادن، عرض کردم یک سنه ایستادن و اگر نبود مسلمان ما وضعیت جبهه فرهنگی ما دچار اختلال میشد، هیچ کس نبود. اون زمان فقط مسلمان وارد شدن در مقابل ملحد و دیستانی و مسیحی و زندیق ایستاده این جرمان، این کار انجام دادن. اما این مزیت، اما یه آسیب پیدا شد. و آسیب این است که تولد کلام ما در نقطه تماس و درگیری، دانشی که در نقطه درگیری متولد می شود مثل سرباز و سردار سوارش پشت جنگ نیست. بگم دو شما یه سردار نیستی تو سوریه در رو سربازاش می جنگه، تمام همتش دشمنه. اینکه در ایران رو توی پایتخت داره چه میگذره؟ مسائل پشتشن میاد، کار او اصلا نیست، این کار دیگرانه. کلام ما به جای اینکه حالا دو جنبه ای بشه، یک جنبه نیازهای میدان نبرد و یک جنبه نیازهای درون جامعه ایمان رو تأمین کنه، به کلی از صحنه نیازهای درون جامعه ایمانی اصلا پاسخ شد. من جمال به کلی شاد اقراق میکنم سخن زیادی به اون داده شد، مسلمان ها تعداد زیادی نبودن. این سبب شده است که در تاریخ مسئله های درون حوزه فرهنگ دینی کمتر بحث بشه. ببینید کلام باید یک مفسر کامل قرآن باشه. مسلمان ما مفسران خوبی نیست. متکلم باید بتواند بیانات اهل بیت رو و سنت رو به خوبی تبیین کنه. امروز مسلمان ما به مقام عالی عالی که میرسن عناوین ابواب کتاب کافی برشون میخونیم اجتهاد بکنن. اصلا چهار تا روایت اعتقادی جلو مسلمان میذاره نمیتونه به توضیح بده. آیات بلند قرآنی که نیازهای یک انسان مؤمنه باید اون رو سیراب کنه، نمیشه. به سبب میشه که ما در این عرصه جبهه کلامی ما خالی بشه و از کردن این روی کرده حال جدنی روی کرده درگیرانه ما را از نیازهای درونی در واقع. یه نکته دیگه هم فقط بگم و تمام بکنم. کلام ما زبانش زبان نخبگانی است. چرا؟ چون نیازش به تدریج نیاز نخبگانی شد. باز اشاره فرمود ما در زمان شیخ مفید قبلش که خیلی روشن در زمان حضور، چون نگاه کنید کسایی که دنبال ائمه میان سوال میکنن همشون به قول امروزی ها بقال و نجار و ها اشباس را پشتش هست دیگه. همه متکلمان ما اهل حرف هست. کسانی که آمدن یه سوال میکنن بحث میکنن از مردم تو توده هستن. نیازهای جامعه از کوفه و بصره و اینها و قم میاد خدمت ائمه پاسخ میدن بر میگرده. در زمان بغداد همطور که اشاره فرمودن شما فقط مسائلی که بازمونده رساله ها از گوشه گوشه عالم عالم عامی هست یه سوال میکنه. شیخ حالا مثلا به مفید شما این سوالات داریم بزرگان باید یه سوالاتی شما هاییم یعنی همونطوری که استفتایی فقی میکردن استفتایی کلامی میکردن. این به تدریج زبان کلام ما اینقدر نخبگانی شد که ما دیگه مردم باشه که ارتباط برقرار نمیکنه. ما نمیتونیم مسلمان با یک جوان که مینشینیم یه جوری حرف بزنیم چونم بفهمه. چون زبانمون زبان نخبگانی شد نیازهای نخبگانی هم ما پاسخ بدیم. اگه بنده مسلم در دانشگاه دعوت کنم چهار تا استاد رشته کلام فلسفه باشم میتونم با اینا بحث بکنم. اما اگه دعوت کردن هزار دانشجو اینجا نشسته ها خمسد دانشجو نشسته من رو برم بزن فقط توی عربستان یه موضوع وحابی جمع کنن یه را به اینا پاسخ بده. تو بدنه جامعه ما ارکانهای نوظهوره. الان ما یه متکلم از حوضه برداریم بگیم جامعه ما درگیر ارکانهای انحرافی شده. چند متکلم ما میتواند برم هم جوانهایی که هر شب توی حلقه ها اخیر گرفتار هستن توی یک طرف به اینا پاسخ بده. متکلمات درگیر نیازهای میدانی نیست. زبانش من میگرد به اون زمین شناسی هم تا حدودی نخبگانیست.
ما باید این نوع آسیب ها و این نوع کاستی ها رو در حوزه کلام پاسخ بدیم. این معناش نیست که کار نشده. در 45 سال گذشته فرمودم ما شاهدی تحول، من تعبیر میکنم میگم دوره نوسازی و احیای دانش کلامه. یکی از ویژگی‌های دوره معاصر این است که ما تمام نهله‌های کلامی گذشته امروز در تاریخ ما دارن بازخوانی میشن، هم در ما در اهل سنت. معتدل قرن ششم دیگه نابود شدن. امروز جریان معتدل در بین اهل سنت نو معتدلیانی هستن دارن معتدلان میخونن. اشعریگری نو اشعریگری آمده، سلفی ها جریان های نو سلفی دارن میراث سلفیه رو بازخوانی میکنن، احیا میکنن. ما همینطور، ما امروز جریان های حدیثگرا، جریان های کلامگرا، جریان های فلسفه‌گرا، جریان های مختلف الان هستن. این یک مزیت ماست. این معلوم است که کلام در حال احیاست و داره جای خودش رو پیدا میکنه. اما این ما جامعه علمی در حوزه و دانشگاه هستیم و نباید برسونیم که همجا تصمیم کنیم. از اون طرف نیاز داره به شدت به بدنه عالمان ما فشار میاره. ما از این طرف باید بتوانیم به این نیاز پاسخ بدیم. نکته آخر از کنم، ما باید برای دانشکنان جذابیت ایجاد. امروز اگر کسی، این جمله آخرم باشه، در حوزه در دانشگاه به دانش کلام بیمهری کنن، سخنی بگویم به دانش کلام تردید با این مقدمات که من عرض کردم، یک خیانت به جامعه ایمانی داره میکنه. من جامعه علمی رو میدارم. هر کسی به هر شکلی، چرا؟ این مثل این است، مسلمان مرزداران و مرزباران عقیده هستند، ضعیفن، مشکل دارن، شکل سردار در میدان خیانت نمی کنن، پشت انجام نمی کنن. اگر کسی امروز می تواند صاحب معرفت دینی رو پاسداری کنه، مسلمان کلامه. اگه ایراد دارن ایرادشون بگیم، مثل این جلسه آتش شناسی کنیم، همایش بگذاریم، بازسازی کنیم. اما اینکه کسانی با بیمهری، با طعنه، با تمسخر، با سخنان نابجا، بدون آشنایی به واقعیت قضیه کسانی بخوان تحقیر کنن، به گمانم اولین کاری که میکنن دشمن رو در مقابل نفس جوان بیپناه و بیسلاح ما تقویت میکنن و جبهه ما رو دچار تضعیف میکنن. و هر چیزی که گمانم امروز چه فیلسوف باشد، چه متکلم باشه، چه ممکن از یه رشته دیگری باشه، در عرصه کلام خدمت میکنه، در واقع داره به ساحت مرزبانی اعتقادات جامعه خوبه. یه بقیه جلسه رو میتواریم به خانون انشالله
همین سوال اگر باشه نیه هست انشالله همین مزایا اگر هست که بفرمایید اگر من سوال آخر رو در حقیقت دو بخش مثل سوال رو هم ادغام کردم متوجه به زمان من خدمت شما که انشاءالله آخرش هم در خدمت حضور بزرگوار باشه برای کنون دو پاسخ از اساتی با این شرایطی که حالا که این جلسه هم مطرح شد از بزرگوار فرمودید آینده علمی کلام رو چگونه می‌بینید و چه راهکارهایی هم برای توسعه و تکامل علمی کلام دارید؟ عنایت بفرمایید.
خیلی ممنون انصافا نکات خوب و آلمانه و از سر امام مدنیت آلمانی کشم داره و مواردی که سنو بسکر خط میفرمونم خانم درشتما درشتر کنه آنجا بسا آش کردم بیانه ایشون به اینه آلمان سری و اینی که کلام من انتظاره شده من با عرض مزدادت مرتضی هم یه خاطر به خاطر که خیلی کلام فلسفی شد چون فلسفی فلسفه انتظاری بود اصلا رفت به قول بحثی آبرنگی قیانی ها برای این کرد تصویر و قراری نفت ما متاسفانه این اشکال رو داری که من نکن خدا رو اتخاب نمی هست و اشکال دیگه شد اینه که همین متکنده ما رو بزرگان ما نه کار تو جمعه نکنم بردن نمی خواهم بگم آیا جمعه سخانی می بود تو جمعه دیده دیگه تا هم چه ازد می شود که اون رو می رفت تا به صورت دکتا مجموع شاب شده و خواهد شده بکنم. شما به کارزن و مراکش و ترکیه و اینا بخواهید ببینید چقدر ایشون بشکافت چقدر با به سوابه چقدر بلده با ادبیات امروز صحبت بکنه خیلی زیباست. من خواهش میکنم من در همون با یه تجربه با که نرفتیم از تجربیات دیگر من این استفاده رو ببریم چیزی که با رو سفر را مستم تا بخم در وقتی خمول برسی هم در وقتی کسی هم خواهد به خرده خیلی هر سوی استفاده کرده و همیشه رو شهر را بخش ولی این مال حوزه این مال شخص باید که باشه سفر صحبت حوزه ما و از این کلام های توانی ما خوش ایجاد نکرد مالا اگر از افراد خلا افراد زیادی هم داشته با اجازه بدیم نبخواد از سفر این در این هم شهر بیدن و از این هستی در مصر بالا مصر چیز سوال مصر نزول کن همینی در همسن ایشون استاد از من با جعفران حافی مفیشون هم بدیم شیده بودم شما خواهشی این هم برسه در حد بعد مفتنی دیگر آن میمدن آقا جعفران حافی با اون قیمانه نشو سیره این اون آزد که خب داری اینا فرده نظام نتونسته یعنی از ایشون قبل کلام بود اتباعات خودش اشخاص بزار این نکات واقعش هم همینه و یه بخشیش معلول اون بحث فلسفی و فلسفی تاثیر اونی یه بخش معلول فقط و سرعت علمی در این مصرخ ها یعنی میتونیم یه کار نوعی در اندازه شما همین ببینید دیگه آقای هست که دوست از من دارم این تطریق شدن با اصلت و منفی مال چیه خوابی چیه بلکی بیاده نباتی که من با جلو صحبانی هم شد داشتان رو که دیگه دیگه ساعت هم یه چیزی هستن او بکن نبی قبلی ها میکنه به بعدی این فقط یاد کردن این فاقه هیچ وقت نیست یا احتیاط میکنی یا نیست یا نمیدونه این خبه اما سوال برادر ارجمندم یه آخر سوال برای من میخوام دیگه من واسه اونجا به شما ارجمندم که همه اهل فضل و استاد واقعا میتونه استفاده بکنی اینکه چیکار باید بکنی چند تا راهکار میتونی امروز عرض بکنم من معتقدم امیدواری واقعا به کلام چون حداقل خب جناب آقای صبحانی فرموده دیگه این خیلی خوبه تعبیری که ایشون داشتن نوستازی و تحول تشابه داره این سر خوبه رو پیدا بکنه و من فکر میکنم در روای کلمه دارن و شرط شخیص نقام معظم رهبری این کتاب یادشون چاپ شده به اسم روحانیت حوزه چی چاپ کرده؟ معاونت تجربشی حوزه هفت سال پیش چاپ کرده باز من خواهی کنه دوستان اگه حوزه رو نسید رو بکنه خیلی خشت واقعا زحمت کشیدن خیلی هم باید من چند بارم خب چند تا راهکار آمده من که این کلامی که به تعبیر استاد از من وارد این عرصه نوسازی به تحول شده چیکار بکنم؟ این کلام در واقع همون بخش بعدی رو میخوام جواب بدیم بایستگی ها یک گسترش دروس کلام اخلاقی این واقعا باید اولش در خورده باشه جاده بده که همه مراجع هم اصرار دادم دو تا نکته دو تا ویژه نامه افق حوزه زده دیشن رو خواستم یادم رفت نگاه کنم حداقل آدرس رو یکی چند سال چهار سال بیاد کنم که صورت مراجع شما اسلامی و شما صافی و همه آقایون جمع شد یادم رفت دیدم که دو ماه پیش تو مهرماه در نفیر نفره این حاشیه صورت مراجع رو کنم دارم همه شما کشایی که اتفاق کردن در این بحث همه هم دوست در دون آدرس های کنهادی همه هم اومدن به این حدیث استناد کردن آیات المحکمه سنت چی و مقایمه چی قایم همه هم میگن آیات المحکمه یک کلام عباره همه هم بچه بکنیم بزا گسترش دروس کلام و عباره حتی من معتقد هم نفرد در حوزه وقتی حوزه گسترش بدا بکنه تو مرگه ما باید گسترش بدا بکنه منبرهای من علمای منبر یعنی چقدر اعتماد داشت چقدر اعتماد داشت از ما ظاهرم باید که میتونه در حسول آرزو و پیمانی قبل تحقیقات وارد محرمان و محرم شده این شد همون میبرن که آقا افته بسمه شو کنیم یه بسمه استفادت به من شده مگر از آرزو استادی نشید ما از طریق خدمت شده بود آی شهرانی میگفت خیلی دیگه هم بسن بخون چیه فیلسوفای تهران این که استاد از آن فان فیلسوفای قبلی جالب این همین دقیقه آقای افتیان داشتن برای مردم منبر میرن آشیانی پیشتر خانده میگو بعد روایت رو که دو خونچه ها پوشده منم دارم خراره بعد ایشون آیه صادق رسام صلی الله علیه و سلم بوده بود و ایشون این روایت رو چه دو بعد نور بود این بحث فلسفی رو میگفت من رو میرم این چی میگه رو بشینید بشین بعدی هم بعد یه خود دارم میگم کنم بعد رو گفت نمیست نمیست نگه این بحث کار بردم میگم بشینید خب یک این مراجع باز هم دستم من نوشتم این رو چون مراجع ازام خود دفاترشون علاوه بر پاسخ به پرسش های فقهی امور حسی دریافت وجوهات با استفاده از افراد متخصص با پاسخ به پرسش های کلامی و عقیدتی مراجع و مقلدان می کشن با حالا حرف دیگه هم یک دو تخصصی کردن علم کلام با گرایش های خاص چطور فقه الان اینقدر گرایش های خاص می شده حتی واقعا هم درسته این رو خاص ما بعد از بیرون یاد بگیریم خب متخصص باب تخصصه یه فقط در زانو فقط باب اون یه کاری به دست نداره کاری به چه اون فقط بگه من در زانو این حال زانو ببینم حالا بدونه نو یک از دوستان ایشون خارج دست کنید یعنی من رسانم موضوعش نیم بعد اون دانشگاه یه بیگه استاد راه نمای من گفته باشید من دیگه نیم چون این قید آمده من با وجود این عنوان مقید من تخصص ندارم میری کنم دانشگاه او آقا استاد راه نمایش اما اینجا ببخشید من طلبه معلومی کلام راه نما میشم فلسفه راه نما میشم فکر راه نما میشم تاریخ راه نما میشم دانش راه میشم همه هم میشم این دو تخصصی شدن باری داشت کار مارسی کارو میکنه من کارو رو دیگه دارم انجام میدم دوستان نشه من اینجا من هنوز معتقدم گسترش کلام نسل بعد شدیدن به این معتقدم گسترش کلام نسل بعد کجا رفت شما حضور کافی چرا نیشد اتفاقا من باید خودم بلدیستم ولی قرن آورم نسل بعد تخصیص و گسترش کلام مقارن و تخصیص تخصیص هم آقا جان همش با وهابیت نیست یه بخشه همین سیشه بگه ما بیرون هم داریم گروه هم داریم بعد هم داریم دیگر هم با اون هم باید اون رو پیداخته ما خواهد خواهد کردیم کلام تخصیص مثلا اهل سنت هست و وهابیت هست و نه احتیاط قواعد کلامی یه اشکالی شما داریم مکتبون در کلام حتی کاری شده استاد در دونان نمازه و رقمی هم قبول میکنم ندارم دوستان آقا نبیم زمان کشتن به نام برش کنم داریم کار میکنم احتیاط قواعد کلامی میتواند اون خلایی که جناب آقای سلطانی دارن در اون مبادی عقلانی به نظر من اون قواعد کلامی رو اگر احتیاط بکنیم کار بکنیم میتواند میخوام ببینیم همونه ولی میتواند تحلیل و بررسی تصور مبارش کلامی خدا بیان رو برش با رسول بروجدی کنه راه بروجدی بود فقه و تاریخ شنید دیگه که شنیدم و خواندم که وزیر اوقاف مصر وقتی آمد ایران خدمت آقا شده بروجدی رسید و ایران گفت این سریع فقه ما را بهتر خود ما میدونم چقدر ما روز واقعا که مسائل اینطوری هستیم خب باید همونی که اول گفتم گرایش به من فقط در اینجا برای دارم اما اینجایی که کار میکنم تطور بدانم تحولات تطور بدانم چی شد چمونه شد که استاد از من نفر بودن برخورد فعال شده همه شده فعال بوده فقط بگم اینم چی شدیدی بگید به نظر شما بودید از سند مزرگار سال مرده کچه سنده برای کچه سنده بگید آقای بگید تست کار داره خونه چه بگید یاده صبحانه بشون آقای تیگه محمد رضا حسین جلالی که این صاحب مقدمه که بر اون کتاب تدر داده از امام نجا ایشون یاد میکنم بعد رو بمونن امام ها دوست بشن بیان ایران بیان ایران چه کار کنن امام ها دوست بشن مرکز بمونن نه شو فعال میکار بکنن مرکز بشن همین پایتخت بشن شما دیگه پایتخت نمیاد اونجا شد امام رضا که اتفاقا نواد از این شباب طبعی بخیر بله امام رضا استنکاف کرد ولی در این حال امام هم آمد اون سفر ما چقدر برکت داره تشریفش داره اصلاحش برای معرفت بشری داشت نه فقط بشری بود در خود فعادش ها چرا امام هستم بیسمان با نیده هست فقط فرما به حده باید در محرم باشه تو حج مهدان میاد شیعه میاد سادی میاد کس میاد معرفت داشته موقع ملدان رو میدرستن همه شا بودم شون جنبیش این برخورد فعال واقعا ما چقدر داریم این نقاطی گرفت همه شما آقا بعد از این دنیا فرمود و خود میخوام من یادنه جناب های صحبه یا خونده واقعا ما شهر شدید که در حتی های مختلف فعال باشید. همین برای کنگره نشید پشه رو رفتید انتفاد مقام مردم رو رفتید شما روز قبلش که ما اشتاری تا که دیدید همون فردام که ما رفتیم نمارد خارج رو به همه بودن و چیزا به مهمان نایدم بشون همین رضا فرمود همون که اگه خوب یادم باشه بگید بشون فرمود من رفتم کتاب دیدم قبلی ها فرد بده در ماشین هستم اگر چه چیزی شد فرمود
همین خبر رو بردم تو ماشین خواهدی اینقدر کار بردی اینقدر
حالا تحلیل برسته تطور نباشت برگرد فعال و تعلیف و تدبیر تدوین آثار مناسب با زبان دنیای امروز در اجزای واقعا نداری من گاهی میگردم دیدم این دوست طلبه زبان نوشتن به زبان بچه سال گفتم بخرم بیام بخوانم اخلاق کردم به خدا صاحب من عجیبه دست و رفت شدن ما اونجه در بزنیم و باید هم این به زبان بچه ها به زبان های مختلف من که شیخ مفید نده به شیخ مفید زد در این کوچیک داده شیخ سوسکی هم تنجید و نسول داده هم از اختصاد داده هم رساله های تا سرکاری داده به مرتضا بشه داده مرحوم چیه داماد مولا حیا هم شوالد داره هم گوهر مولا داره هم سرمایه ما داره نشان دادن ابعاد کارگری علم کلام آقای محمدی چه شدی پیشین مقاله هم داره یه بحث بازار سوکنی داشته ما
کاخش باید این کار بود چه همین چه میگه که چه هم چه کار کن کن نموشون هم
به خودم راست میگم بگی باید این موسیقی کلام این علم کلام هم این ارتداران حوزه این حوزه هم بگی باید بیان این ببخشید هستم بود این حرف نوستقی روزه کلام کار بود میگیم در حالی که همه دانش های دینی کار برده چون دین کار برده دانش دینی هم کار برده چون به طریق اولا کلام چون این مرایضیات نبودیم خیلی ببخشید اما به چی فهم بسن رو بسن من چه ولی به هشام گفت برو کجا 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 من گاهی حالا نمیخوام اون کار نکردم
من تو مسجد بشین
اما تو برو با وقتی بود کجا بود وقتی بسته با هم به جوابه بست کردی دیده شبه ما نمیدونه وقتی ما راه میکنه به مونو سجادت میشه شدشان بگه من میگم چه همه رو قشن گفت ما موشه را فرده کنه ولی ما میگه به این شما ولی اون آقای محترم میده یا اون جمعه که در کافی و در خیلی جا هست دیگه اون چی بود این همشهری خودمون هم خالد کابل ایرانی دیگه مردم دیگه
این فیلمت هم خیلی آقا بود این مناظره
امام به شما چون بحث نکنیم این مومنت ها بحثی کنه با آشان بحثی کنه خب بحثی کار کنه با امام ما رو نمی کنه مومن ها خیلی بسکری بود دوت امام کنه این فیلمت بود ما بحث رو بحث بیشتر با آقایی مومن من از خدا رو امام خانش چی فکر کنه؟ فکر چرا وقت میکنه؟ امام خانش چی فکر چرا وقت میکنه؟ من اونو نهی نکردم تو بابا نهی کردم چون مؤمن میدونه کجا بره بالا کجا بیا پایی من سر که بری باقی مخلیتون این وقت میرم باید اتفاقا نکنی منظور میشه این ابعاد کار کردی که هاش یک بوده پیشنهاد هم بود که در خواهد سال آقا چه شده کنیم من خیلی عوض میخوام بخوام شده از حقاقی مخلاقی بیشتر
نسبت بودیم از بیان جذاب از حضرت استاد بودنی تا دوستان هم انشاءالله این برگاه ها رو جمع کنن اگر اجازه فرمایید حاجی ها انشاءالله این آخرین سوال هست انشاءالله جمع‌بندی بشه مطالبه بعد هم انشاءالله خدمت اساتید و گواران هست حاجی صبحانی این جمع‌بندی آخرین سوال در حقیقت بخش بایستگی های کلام هم آینده کلام رو شما چگونه میدونید هم راهکارهای شما برای توسعه و تکامل علم کلام
چیست؟ من خیلی مختصر میگم میخوام استفاده کنیم از محضر و پستان حاضر مستقی ببینید من فکر میکنم آینده جهان ما آینده الهیات در خلاف اون چیزی که امروز بعضی در ایران روشنفکران ما تبلیغ میکنن که پایان تئولوژی و عصر الهیات تمام شده این چنین نیست اتفاقا نهضت های جدید فکری و فلسفی که از بنیادهاشون توجه به الهیات و توجه به مقولات دینی است بله اینکه این الهیات دارای ویژگی های تازه است مسئله ها شاید متفاوت و مسئله های گذشته باشه این ماهیت الهیات رو تغییر نمیده
عصر آینده عصر مخاطر گرایش ها و پرسش های جدی انسان در مقابل این مسائل بسیار بنیادی. اینکه ما تا چند روز اعتقادم این است، حالا شاید یه خوشبینیه، اعتقادم این است که ما هر چه زمان بر ما میگذره الهیات و کلام در ایران و در جهان تشیع و کل جهان اسلام رشد خواهد کرد و وضعیتش از گذشته ما خیلی بهتر خواهد. اما خب میزان حضورش خیلی بستگی به اراده ما، اراده حوزه‌های علمیه و دانشگاه‌ها داره. در بحث اینکه چه راهکاری است، من با توجه به آسیب‌های هشت‌گانه که فکر بکنم در حوزه کلام وجود داره، سه حوزه مهم رو با سرمایه گذاری کرد، فقط عناوینش رو عرض میکنم. یک، به لحاظ روش‌شناسی باید به یک تحریف و تکامل جدی در حوزه کلام دست کنیم. روش‌های موجود باید تحریف پیدا کنند و ما تنوع روش شناختی رو محترم بشماریم و از روش‌های قدیم و جدید اون چرا که مقبول و مشروع است استفاده کنیم. خودش یک بحث مفصل است. دوم، همونطور که اشاره کردم، جهت کلام رو به سمت درون‌مایه‌های منابع وحیانی بیان. قرآن کریم، روایات اهل بیت، سراسر مباحث عمیق اعتقادی و معرفتی است. مباحثی هم هست که انتظاری نیست، دقیقاً ناظر به نیازهای فطری و درونی و عقلی انسانه و این یک محرومیت بزرگ قرن‌های قبل ما بوده. سلفیه در این زمینه رفتن جلو کار کردن، البته با نگاه‌های خودشون، ولی ما متأسفانه که نگاه عقلانی داریم این کار رو نکردیم. این رشته جدیدی که در حوزه الحمدلله تصویب شد و امروز چندین سال از داره طلبه میگیره، به نظر من این نوید خیلی خوبی رو میده در مرکز تخصصی معارف اهل بیت. این رشته الحمدلله ایجاد شده. در امامت ما رشته امامت تطبیقی داشتیم، امامت تبیینی هم در سطح شاه به همین منظور طراحی شده. انشاءالله از امسال شروع کرده به گرفتن دانشپژوه، انشاءالله سال آینده توسعه بده. این هم یه نکته مهمه. حوزه سومی که میتواند به تکامل علم کلام کمک کنه، توجه به پرسش های جدید و حوزه های چالش برانگیز جدیده. ما یک حرکتی در دهه 70 در ایران اتفاق افتاد، یه مقداری باب بحث های کلام جدید گشوده شد، یه حرفایی به گوش مسلمان ما رسید، دوباره ما این باب رو بستیم. امروز تقریبا این عرصه های نو در کلام ما کمتر کار بود. مسئله هامون هم مسئله خیلی نو نیستن. به نظر من حوزه کلام ما بی‌محابا، نمیگه در بدنه جامعه، مسلمان داره میگه، دانشمندان کلام باید بی‌محابا رصد کنن جریان های جدید رو، گرایش های تازه، پرسش های نو رو، و اینها تا نیاد در محیط حوزه ما به بحث و گفتگو پردازیم پاسخهای مناسب پیدا نمی کنیم. این فضای بحثی که بعضی ها دوست می دارن که اوقات با شانتاز و تبلیغات و اتهام هم سعی می کنن باب این مباحث رو در حوزه ببندن، به گمانم به آینده حوزه آسیب می کنیم. این که محور رو اگر ما توی کلام کار کنیم و روش تأکید کنیم و نگاه دانشی و معرفتی دقیق داشته باشیم، انشاءالله بخشی از این نیاز خواهد شد.
تشکر کنم از حضر افتاد و دوال حضرت حضرت اسلام علی محسن ناجای صبحانی و حضرت حضرت اسلام علی محسن استاد جبرائیلی. سوالی که پرسیده شد از حضرت استاد صبحانی، فرمایش حضرت عالی برای بازسازی علم کلام بر اساس علوم جدید، مثلا فرمودید علم کلام بر اساس فیزیک و جدید، این پیشنهاد خوبی است، اما فیزیک علم قطعی و یقینی است، احتمال تغییر در مبانی اون هم هست، در حالی که ما علم کلام رو بر اساس فیزیک قطعیات تعریف کردیم. به نظر می رسه که این بازسازی با قواعد و اصول جدید مورد نیاز باشه، اما نه با این علوم غیر قطعی و یقینی.
من نگفتم بر اساس فیزیک کلام رو بنا کنیم.
گفتم بر اساس مبانی بنا کنیم که بتوانیم به پرسش‌هایی که در حوزه فیزیک وجود داره یا جامعه شناسی یا انسان شناسی پاسخ بدیم. اینکه این مبانی چیست که میتواند پاسخ بده، خب این خودش بحث مستقلی است. اما اینکه ما لزوما در علم کلام با امور قطعی سر و کار داریم، باز یکی از خطاهایی که اتفاق افتاده. اگر قطعی منظور یقین ریاضی است، نه، این گونه نیست. ما با درجات مختلف معرفت در حوزه کلام مواجهیم و متناسب با پرسش‌ها، متناسب با نوع گزاره، درجه معرفت ما متفاوت. امروز وقتی کسانی میان در حوزه تکامل یا در حوزه سلول‌های بنیادین یا در مسئله آغاز جهان، مثلا نظریه بیگ بنگ ها رو امروز مثلا بیشتر مطرحه، پرسش ایجاد می‌کنن، چون خود با مبانی عقلی فلسفی پاسخ بدید. سوال او از ساحت کلام، از ساحت فیزیک، شما باید از همون ساحت بتوانید به گونه ای آفرینش قرآن رو توضیح بدید که به سوال او پاسخ داده بشه. پس بنابراین این ادعا که ما در کلام همه قطعیاته، شاید باز از فلسفه وارد کلام شده. مباحث تاریخی هیچ وقت به قطعیت نمیرسه. قطعیتی شما در ریاضیات دارید. تاریخ رو باید با روش تاریخی بررسی کنید. به همین دلیل من عرضم این است که نه، اتفاقا ما باید در مبادی علم کلاممون و در متدولوژیمون این تنوع رو بپذیریم که هر روشی، هر مبدعی نتایج خودشو داره و لزوما همه جا هم ما با یقین سر و کار نداریم. در مقابل اطمینان اطمینان میگذاریم، در مقابل زن رو نقد میکنیم، بدیل میگذاریم. این روش مسلمان است. در شدی اشتلا برسه
مدار
حالا علتش چیه؟ خوب خدا علتش بگردیم. یکی که نظره که ما واقع‌گرا نیستیم، واقع‌گرایی نگاه نمی کنیم. چرا اصول بگیم پنج افتاده سرش کرده؟ کدوم آیه کدام آمده؟ کجا این چیزی آمده؟ چه اصلاحی داریم؟ امروز من کتاب آقای شبستری را کتاب دارم اونتون رو بگید کلیبایی روی کار ندارم که هاش خیلی قابل هم یه جمعش هم به جمعه تصالی میزنه. میگه آقا انسان ما را تدریب و کلام جدید و کلام معاصر و نکلام کلام معاصر واقعیتی هستش. الان بزرگترین معضل دانشجویان ما، اساتید ما، بنده دیگه که بیگانه تمام مبلغ هم مدرس هم آقا فرهنگی کاملا دیگه درگیرم و دانشجو خیلی سریعی هستم. توی این سند بیامد اساسی از اساسی سوالی پرسیدن که اگر خدا در نوزه ها روبه شما قرار بگیره، من بگید یک سوال درسته من خود جواب بدم. فرآبادترین جوابی بود که از خدا میگوستیم برای چی ما خلق شدیم. اصلا انسان، من فقط توی علمای ما دیدم مربوط به سیان توی کتاب گوهر مران فقط فصل اول تو به انسان میپردازه، بعد از اون که یک استدلال شخصی بود تموم میشه دیگه. و من خودم معتقدم اگر حالا اصولی اصولی دیدم من اعتقاد من بنیاد و امهات من معتقد امروز اصولی دیدم انسان انسان شناسی به قول دگرگونه گفت ما این طرف رو مخالفت کردیم که غربی ها تصور کردن در اسلام با انسان مخالفیم، چون معادل انسان رو عمانیش میزنن دیگه، حالا تردد و تمایز هایی که به قدر نمی کنن. مثلا این مثلا انسان رو به جد کنار گذاشتیم، این دستگاهی برای سر داریم، این نظریه بحث سلام و کار بودن که مثلا که در شد رو داری صحبانه واقعا من خیلی استفاده کردم. انوانیش تخصصشانش حرام هست. مثل فکر میگه آقا مثلا فقیه متجدید از فلان سه قول اداره امتحان غذا چه اشکال داره؟ الان آقای دکتر طارئی بنیانگذار اخلاق پزشکی دانشگاه شیراز سال از قبلش مثلا شد دو چهرههای ماندگار ایران هستن، فوق تخصص امریکا گرفته، موضوع پایان نامه فوق تخصص دانشجوش پرسونالیتی بود با نگاه اخلاق. اولش خطاب های جواد جوادی گفت آقا ببخشید من اخلاق پزشکی در دانشگاه شیراز زندگی کردم، فیلم هم بودم واقعا آورده بودا بنده هم جلسان هستن فیلم رو با اخلاق رو همکاری میکردن. ببخشید از دوران اسلامی چی میتونم من رو بهش بگم؟ چی شما دارید به من بگید؟ خب باز به تحقیل این قسمت ایتیش ها واقع گرایانه نگاه نکردیم که مسئله انسان یک مسئله در واقع جدی است. اگه مسئله انسان جدی شد خودش یه شاخه‌های مختلف باید نشون میده. واقعا من که خودم مدیر رشته تخصصی آموزه بودم یه زمانی گفتم 102 بار جمع بشه، گفتم برای چی؟ برای استدلال رو بگید. گفتم چون خلبه زی سواد میشه، چون بلاسه سواد چی بود؟ خفه مطول بود. خب یک مقداری من فکر میکنم ما هم این ترسی از اون قضوه هرشون بودم گفتم تو خب بزی مثلا ما مطلع کنیم چی نمیشه اگه 10 نفر با هم بگیم توی گروه لوزه در مطالی کنم برگردیم جونو سالم در بیاریم. خب ولی من این کارو نمی‌کنم، هیچ کس هم نمی‌خواد یه موقعی اسمش بر سر بیاد خدا مختص کی بوده مخالفه. البته قبول داره به قول دکتر نوید تو احیان میگه روغن اصل می‌خوای بده سراغ سر اگه خدا چیزی نمی‌کنه بره سراغ سلام و تصفح و چیزای عجیب. به این معنی شیخ متحری جسارت‌های خوبی داشت، ساختار جا ساختارهای اصولی پنج دسته اینها رو در واقع نداشت، خدمات متقابل داشت. ببین در خدمات متقابل نیاز امتیازی ایرانی رو توی فصلاشیه یک فرد اینطوری ایرانی وارد میگه، یک فرد اینطوره مسلمانی رو میگه یه آشتی ایجاد میکنه. اما الان ما چه کار کردیم؟ الان هی آمدیم عملا مخالفت کردیم، روز هفته آبان روزیم جمعیت چه بوقعی میکنه های خود به پاسارگاه برسونه. خب بلکه واقعیت جامعه ما هست که نیست، من نمیگم درست یا غلط، میگم هیچ وقت راه فکر نکردیم. خب اگه ما فکر نکنیم چه کی فکر کنه؟ چه راهی در واقع برای مسئله پیدا بکنه؟ بسیار من معتقدم خیلی مواد غیر ضروری نباید باشم. این دیگه لایه اول داره منابع هستش، لایه دوم مفصلین عمومی هستن، لایه سوم مبلغین هستن، لایه چهارم مردم هستن. واقعا اون چیزی دست مردمی هستن اون چیزی دنبال هستن خیلی متفاوت هست، چون مبلغین کار خودشون رو میکنن. خب معلومه هم مردم نقلوانی بحثای تئوری انتظاری فرم بلاده آقا را بزار باسته پاس با قول مردم اتار مطلی کاره چی آمده داره که بزار باسته پاس شما بوده اشکال نداره پایدان بینیسی بسته تقلیسی بکنید. آیا تو سیستمی به همین آقای خدا رو مرحوم بکر احمدی گفته بود، گفت بود چرا شما این رد فلسفه رو بردی تو کتاباتون؟ شما دانشجوی رشته مثلا شیمی با 10 تا برهان در رابطه با خودشون هستی، در حالی که خود من رو خودم واقعا نفهمیدم. یعنی همون راه رفتن طلاق خودش هم یادش در روغه رفته راه رفتن ترکم یاد نگرفت. خب الان من معتقدم بزرگترین جایی که متحرکت بکن دفعه معارفه سالی نزدی 6-7 یه جور ساعت دانشجو الزاما در این کارها یاد میشه و خیلی موقع حتی همون حداقلهای اعتقادی شیرزنی خودتن یقول سخن پیغان گیران اجاره همون در واقع داره از بس میده. من فکر میکنم یه ازایی چنین سارتهای در واقع باید انجام بدیم و یک خرسکی رو بشنیم انجام بدیم. اون سایی میکنم ببخشید و میخوام تشکر کنم که این حرکت و این بحث بحث ارزش مند بود.
سوالی هم افتاد یا دقیقی پرسیده شده البته من بیپرسم اینکه آیا فکر میکنید مراجع معظم البته این به افتاد فرمود هر موسا رو به جواب کمک هاشون بود فرمایشاتون بزرگواران ولی حالا آیا که توبای مواجه معذر از عمق مشکلات اعتقادی نسل جوان به اندازه لازم اطلاع دارن تا به همون نسبت برای سرمایه گذاری کنند یا نه؟
مرادم ولی تو پیدا دفتر هیچ کنیم از مراسه مراسه ما دارم اگه باید بخش از مراسه رو دست دوستن مستقی میرم شو خودم از دفتر
نمیشه من پاسخ میخواد بدم فرمودن که واقعیش این از که این منظور عمق مسئلت نه صراحت من خودمون کارمون کلامه مثلا ادعا میکنیم که الان با مسائل کلامی هم درگیر میشیم آخرین حرفا و اشکالات رو هم میبینیم و در خود بنده نمیتونم بگم با عمق پرسشهای نسل جدید آشنا چون اینقدر مباحث زبان ذهنیت فضاهای فکری و فرهنگی و پیچیدگی مناسبات زیاد شده ادعا بکنم که من میتوانم مثلا عمق ذهنی جوان رو امروز بخونم نه بخوام بگم مراجع نه مشکل داریم ما واقعیش این است که نه مرجعیت پایین تر از آن مراجعی که به هر حال اشتغالات و درگیری های دیگری دارن شاید انتظار هم نباشد که مباحثی از این دست رو بدانند تا که پایین تر حوزه هم که شما انتظار دارید بدانند و درگیر باشن وجود نداره من خدمت یک از بلوحال ارک کنم خدمت از تایتون آرزان مکارم که این مدت اخیر توفی بود این مناسبتی چند بار رسیدم و یکی دو مرتبش بعد همین بود و خود ایشون هم فرمودن آیه تایتون مکارم فرمودن در سن 21 سالگی من جلوه حق رو در نقد تصوف نوشتم جلوه طلبه 21 ساله بوده فرستاده گفتن مرحوم آیت الله بروجردی یک روز من صدا کردن در خود که من امروز هم درد می کرده نتونستم برم درس این کتاب تو رو دیدم خوندم از اول تا پایانش رو خوندم و هیچ غلطی درش ندیدم و من رو تشویق کردن که مثلا چه کار خوبی کرده خود من یادم این کتاب و سایر کتابهایی که ایشون از آیت الله صبحانی دیگران یعنی دوره جوانی بودن از سن ما خیلی پایین تر بودن کتاب هاشون در شهرستان دست ما میرسید حالا ما باید نمیگیم الان نیست الان فرصش ها خیلی عمیق‌تر شده تخصصی شده تنوع پیدا کرده واقعش این است که باید بگیم حوزه بالمعنی اعم نسبت به تحولات اعتقادی جامعه فاصله بسیار زیاده و تا این فاصله پر نشه نه دانش کلام جان میگیره و قدر میبینه و نه در نتیجه ما میتوانیم در این موج حیافهی که به سمت حوزه و عرصه دینی میاد بتونیم طرفدارانه و قوی وارد بشیم.
شما شکر آقای جبرائیلی پرسیدن که به نظر شما آیا میشود یکی از دلایل درونی و افول علم کلام رو حضور تعصبات دینی و مذهبی بدانیم که مانع ورود متکلمین به بسیاری از حیطه‌های علمی می‌گردد.
بله خوشی ولی برخی از آقای من خودم به طور خاص برخورد کردم نام میریم برای رو نمیرم ولی بعدی رفت خدمت بزرگواری گفتیم آقا اگر صلاح شما رو میتزا کنید اجازه بدیم مثلا که کنید بیشون فرمود من به خواهدم به نزدن در این وقت موضع حقیقه به خودش نمیده آقای میتختم که این چیز امام نبانه رضا من اجام دارن یه اشاره خوابه من گفتم عواگره نه اونی کارا رو سر این حق میکنیم نه میترسیم همینی هم که هست همین هم متدرده بشه من با آقا رو دفاع میکنم میترسن آقا اینجا شون بعد شوره ببخشیم چون فضا خیلی بنده بیاییم نمیتونیم نداریم آدم تا آخر همین هم که هست قدیم که هست رضا باید یک چند آسی کنیم
سوال پرسن از حضرت صبحانی جناب استاد صبحانی این موضوع که فرمودید بایستیه بایستی روش شناسی علم کلام رو تحلیل کنیم با این مطلب که بایستی کلام رو به درمایه های منابع وحیانی بیاوری مناسبت نداره این موضوع اونچنان که در کلام کاربردی با نیازمندیم در منابع بحیانی قابل بازیابی ادعای اقراق آمیز و احیاناً شعار آمیز. این موضوع که فرمودید که آنچه که در کلام کاربردی بدان نیازمندیم در منابع بحیانی قابل بازیابی است، این خود اقراق آمیز و شعار آمیز
من همچنین جمله از کلام کاربردی را از کردم در درون منابع وحیانی ما بسیاری از معارف مورد نیاز وجود داره. حالا اینکه ما چگونه از درون منابع وحیانی باید نظام معرفتی بونو بسازیم، به پرسش ها پاسخ بدیم، کار بردی کنیم، یه داستان دیگری داره. یعنی باید یه موقع بنشینیم بگیم اساسا دانش کلام لایه به لایه چگونه از منابع دینی سرچشمه میگیره، معرفت سازی میکنه، نظریه پردازی میکنه، معادله درست میکنه، راهکار عملی درست میکنه. این یه نگاهی ما متاسفانه وجود دارد. در این نگاه هم اخباریان هم مخالف اخباریان مشترک است و اون این است که تا ما اسم منابع وحیانی میاریم، تا اسم قرآن و سنت میاریم، هر دو تصورشون این است که بهره مندی از قرآن و سنت یعنی که ما آیه قرآن بخونیم یه حد اکثر یه اجتهاد نفس گرا انجام بدیم و اینو برداشت کنیم. به این دلیل اخباریان از این عنوان استفاده میکنن، میگن پس شما این کلام نفسگرا یعنی از این عدول نکنید. مخالفان تا ما سخن میگیم که باید مراجعه کرد همین برداشت رو میکنن، ما رو متهم به اخباریگری میکنن. و حالا که اگر الهیات الهیات است، باز حتما مبتنی بر منابع دینی باشه. اینکه من در گوشه حضور چه خانه خودم بشنم فکر کنم، نظریه پردازی عقلی بکنم، که کنم که اسلام نداره. تشیع یه سری منابعی داره. این شما از منابع شیعه بهره نگیرید، انتصابش به تشیع بی‌معناست. شما حرف خوب میزدید، برید بزنید. توی عالم خیلی حرف خوبه. امروز دنیا، اگر امروز دانشگاه ایکس در آمریکا، در فرانسه، انگلیسی ها شما دعوت کنه یا شما تفکر شیعه الهیات شیعه رو معرفی کن، شما شروع کنید و نظری تشیعی که در وجود رو اطرح کنید. یعنی ببخشید تشیعی در وجود کجایی که تشیعه اشتراک که معنای وجود مانی کیه؟ این نظری تجرداتی این فرموز کجای منابع شیعه شما وجود داره؟ الهیات اسلامی، الهیات شیعی یعنی الهیات مبتنی بر منابع، یه اصله. اما چگونه از این منابع باید بهره گرفت تا اصول عقلانی استخراج بشه، نظریه های مربوط به حوزه انسان شناسی، جهان شناسی در بیاد؟ این عقلانیت اینجا دخالت با محبوریگری قبول نداریم و نفسگرایی اونانا قبول نداریم. همین مصیبت بزرگ این است که ما کلاممون بی بهره از منابع شده، چون برای که اتهام اخباریگری ندیدیم یا میدیم اخباری میشیم دیگه نمیتونیم اصلا با پرسش های دارید کار کنیم. تعامل با نفس، تعامل با منابع وحیانی یک منطق جمعون، چرا که فقها ها امروز وقتی دارن مسئله نفس فرض کنید، الان فرض مسئله خیلی پیچیده، در اون تلول های بنیادی نظر میدن، میرن به روایت مراجعه میکنن، دیدن کجا تو روایت اسم تلول های بنیادی آمده. میتودولوژی استنباط میره نشون میده چگونه موضوع رو با شناسایی کرد، چگونه استنباط شد. پس ببینید اون چه من ادعا میکنم و بهشم پافشاری میکنم این است که الهیات برخلاف فلسفه محض که هیچ ارتباطی با مطلبین نداره، خود فیلسوفان هم مقدم، الهیات باید در سه جهت بازبسته محض باشد، در این حال باید از محض فرا بره و بتواند مبتنی بر محض عقلانیت برون محضی داشته باشد، عقلانیت درون محضی. یک اینکه استناد میده، متدولوژی استناد شما به متن دینی در کلام چیست؟ یه خود یه داستان میده. دو، باید بتوانید اون چرا که در اون مایه وحیانی عقلانی سازی کنید، رشنالایز کنید به قول امروزی ها. مدل های عقلانی سازی در حوزه الهیات چیست؟ چراهی درسته؟ چیوهای چیست؟ سوم، ما باید قدرت رقابت و هماوردی با اندیشه رقیب داشته باشیم. شیوهی که میتوانیم نظریه های رقیب رو تحلیل، تبیین، مقایسه کنیم و از درون این گفتمانی که ایجاد میکنیم جریان رقیب رو چیه قانع کنیم، این هم خودش یک منطقه ما. تمام اینها کاریست که کارهای نو،
کار گسترده ای که باید متکلم انجام بده تمام، اما در این حال تمام محور کار الهیات و هسته اصلیش کار اجتهادی روی مطلب.
شما وقت جلسمون در حقیقت تمام شده، اما چون چند تا سوال من سوال خواهران بزرگوار هست، من دو تا رو فقط انتخاب کردم که یکی اگر مال آقایون بود یکیش مستقیم از خود آقای جبرئیلی. شما فرمودید فلسفه در صورت مفیدی که در خدمت عقاید دینی باشه،
در خدمت دین
باشه، اگر خلاف عقاید دینی باشه فلسفه مفید باشه. این یه اشکالی پیش میاد، اموری در دین به عنوان اعتقادات وارد شدن که جز اعتقادات نیستن، از لحاظ فلسفه بررسی شده، بر طرف بعضی عقاید دینی که مختص به خود کلام هاست. حالا شما فرمودید اونی که فلسفه اون گزاره‌ای که فلسفه بررسی کرده نادرسته یا ما اشتباه فکر کردیم جز عقیده در تصریف حقیقت چی میشه، و آیا گزاره‌های پیشینی که ما در فلسفه یا در هر مسئله دیگه یاد کلام بررسی کردیم اگر پشتوانه عقلی نداشته باشه پس کلام بررسی رو بپذیریم یا نه؟
خیلی مفصله، من واقعش عذر میخوام از خواهران که خیلی مفصله، منم نه من واقعش آشکلی من گذشت من از شیشنه رسمان شروع کردیم اون که نزده خواسته باشد هم مفصل هم من اشتار کردم برای که من رو بریستم، ولی من خیلی جا فلسفه در خدمت دینه هر جا فلسفه نکنه شما که بود فلسفه بدن فلسفه فلسفه خلاف اون باید که سکن بست کنه آره از من باید مورد هم نبوده کرد خیلی کلیه. من عرض میخوام از اینکه بلد نیستم نمیتونم مجالش کنم.
آخرین سوال هم از خواهد
اونی از برخشی که حالا
از آقای صبحانی بپرسیم که انشاءالله جلسه هم تمام بشه به نزد خدا. اینکه برخی از باورهای اعتقادی تاریخی و حدیثی در بین مردم مشهور شده و گاهن بعضی از روحانیان بزرگوار هم اونو دفاع میکنن در حالی که هیچ سبقه روایی تاریخی هم نداره. شما لازم هست انشون شما چی میگم ایشون فرمود متکلمین لازمه که اول به بررسی این مصادر بپردازن، در این قدم اونیشون فرمودید که خود متکلمین اول بتونن شبهات رو بفهمن تحقیق کار بشه تا در بدی. یه بخش دومی هم داره سوالیشون که چرا اینقدر کلام وابسته به مبادی سایر علوم، اونجا که شما فرمودید فیلسوف بره مبادی عقلی استخراج بکنه و بذاره که بقیه متکلمین از اون بهره ببرن، این اتکاءشون به تعبیرشون مصرف کننده بودن کلام از مبادی دیگر استفاده کردن باید این شخصات غیر متخصص برش ورود پیدا
بکنه. حالا این نکته اخیر که به دلیل این که کلام از سایر علوم استفاده میکنه این مشروعیت درست بکنه که دیگران در کلام داخل بشن بودن منطقه درسته نیست. اگه این غیری باشه پس بنابراین همه علوم از کلام استفاده میکنن مسلمان ها شروع کنن تو همه دانش ها این مطلب درسته، اما اون نکته کلام بهره میگیرد از سایر حوزه های علمی برای اینکه گزاره های متنوعی دارد، از عمومیت نداره. پاره از بحث های کلامی مبانیش رو خود متکلمان میسازن و تبیینگری میکنن و بعدم بر اساس اون بنا رو هم میسازن، اما در بسیاری از موارد چون ما سر و کارمون با گزاره های متنوعه ادیان الهی در ابعاد مختلف سخن میگن، از انسان و جهان و هستی و طبیعت و همه چیز تاریخ و بعد نیشه شما وارد یک حوزه مسلم چیز حوزگلن ادعاش این است که آنچه را در دین گفته میشود قابلیت توجیه علمی و عقلانی دارد، اینها پشتوانه های معرفتی درست دارند. وقتی قرار است من با جامعه سخن بگم که بگم پشتوانه های علمی دارد باید مبتنی بر این سخن بگم، من بگم پشتوانه تاریخی دارد باید در متدولوژی تاریخی بحث کنم، من نمیتونم تو هوا ادعا کنم. این مزیت دانش کلام است که همیشه وقتی میخواد چیزی رو عقلانی کنه موجه کنه از معرفت های بشری بهره میگیره. اما نکته مهم در اینجا که شاید پالتیک فرمولا نیازمند بده یک ساحت دیگری در سخن بگیم این است که آیا الهیات متصدی حل و فصل همه گزاره های کلامی است؟ یعنی اگر یه جایی مثلا ما مشکل فقهی هم داریم، امروز مثلا بحثی وجود دارد در حوزه مثلا آیین‌ها و شعائر دینی. آیا متکلمان باید وارد بشن یا وارد نشن؟ اینجا جای متکلمه، درست از تنوع موضوعی برخوردار داره، اما یک حوزه محدودیت هم داره. اگر سوال اول شما مربوط است به حوزه ای که متکلمان ابزارهاشو دارند و جایگاه حضور کلام هست، بله این وظیفه متکلمه که امروز وارد بشه. اگر چیزی بنیادهایی نه در عقل و نه در شرع داره، اون رو مورد نقادی قرار بده و جایگزینش رو بیان کنه. اما این هم در کنار شرط کنند که درگیر فضای مجازی هستند و این ادعایی که صورت میگیره، خیلی چیزهایی هم که گفته میشه آن مبانی ندارد که مال جهل طرفی که در این حرف رو میزنه، نه مبنا داره، بدون دلیل نیست، شاید دلیلش ناقص باشه. در خود این داوری هم باید نگاهی عالمانه داشت، اینکه آیا یک ادعا دلیلی دارد یا دلیلی ندارد، خود این بدون یک تحقیق علم ممکن نیست. ولی اگر کبرای کلی میگید امروز ادعاهای اعتقادی و معرفتی در جامعه دینی ما میشود که بنیادی ندارد، اتفاقا یکی از رسالتهای مسلمان ورود در اینجا، نقد اینها، تحذیر اینها، بیان عقیده صحیح در اینجاست که همون بخشی از اون کاریست که زمین مانده رو متاسفانه از یه تعبیری عوام‌گرایی و برداشت های غیر تخصصی هم رواج بدهش.
تشکر میکنم از هر استاد بزرگوار، از آقای صبحانی و از آقای جبرئیلی. انشاءالله برسد روزی که زود زود در محضر قطب عالم امکان علم کامل بیان حد امام زمان ارواحنا خدا باشیم، از معارف کامل اون بزرگوار بهرمند بشیم، تا اون روز هم انشاءالله علما در همین فضاهای گفتمانی به اون فضاهای گفتمانی تا اون روز هم انشاءالله علما همینطور ادامه بدن بحث ها رو بدون تعصب و بدون متهم کردن دیگران، اینکه خود حسنداری نباشه و دیگران هم استفاده کنن. من یک بار دیگه فقط بگم این جلسه به همت پژوهشگاه فرهنگ اندیشه با همکاری انجمن کلام، چون حاج آقا از مؤسسه معارف بنیاد امامت گفتن، حاج آقا از مکتب تخصصی کلام گفتن، ما از انجمن کلام بگیم. ما هم در اینجا در طول سال کلاس‌هایی داریم، از جمله خارج کلام استاد برنجکار، تاریخ کلام مدرسه مدینه که خود حاج آقای صبحانی زحمت می‌کشن در بنیاد امامت هست، نقد الهاد مدل که چهارشنبه با استاد شاکرون می‌فرماییم و زبان تخصصی کلام. دوستانی هم که از انجمن کلام میخوان اطلاع داشته باشن یا ارتباط داشته باشن، سایت انجمن کلام هست، ما در خدمتشون هستیم. مثلا تبلیغ خودمون رو خوب بکنیم. البته ما در مورد
تبلیغ هم باید بکنیم. دوستان پژوهشگاه میگن اما اینا مقدمات برای پنجشنبه اصل همایش
پنجشنبه انشاءالله همایش ملی فلسفه کلام در مکان پژوهشگاه فرهنگ اندیشه که تو شاپدری هر قانده خوردار. جلسه سه‌شنبه هم که انشاءالله استاد برنجکار و استاد قطب‌بنا و استاد جبرئیلی انشاءالله ارائه بحث میکنن، مرکز تخصصی علمی کلام فردیسان مؤسسه امام صادق انشاءالله دوستان که میتونن برن دو بهره ببرن. سلامتی حضور نازنین امام زمان، اساتید بزرگوار و خودتون صلوات عنایت بفرمایید.
الله محمد آل همه ببرن.